بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك خوفا وتمتعه فيها تليما. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه حاضرین محترم. موضوع بحث درباره فقه نظام امکان یا امتناع هست. خب بحث فقه نظام شاید میشه گفت که به لحاظ علمی و تئوریکش از مرحوم شهید صدر و اندیشه هایشون آغاز شد و توسط شاگردانشون و بعد از انقلاب هم توسط اندیشمندان متفاوتی با رویکردهای مختلف پیگیری شد. در حال حاضر خب دیدگاه های مختلفی تحت این عنوان وجود داره که با هم اختلاف های زیادی هم دارن بردن، اما تعریف اجمالی از فقه نظام بخواییم ارائه بدیم شاید این باشه که این فقاهت موجود و سنتی ما اگر بخواد در صحنه جامعه و در صحنه حکومت ایفای نقش بکنه نیاز هست که از این وضعیت در همگسستگی بین موضوعاتش به سمت نظاممند شدن و انسجامی که تحت یک نظام پیدا بکنه برای اینکه بتونه در عینیت ایفای نقش بکنه برسه. یعنی امروزه شاید در فقه موجود ما موضوعات به صورت گسسته از هم نگاه میشه و برای هر کدوم یک حکم استنباط میشه، اما وقتی که ما میرسیم به موضوعات اجتماعی نمیشه که این موضوعات از هم گسسته رو بدون لحاظ یک روابط پیچیده و این نظام و این نظر در صحنه جامعه پیاده کرد و تحقق کرد.
و ادامه بحث هم به این سطح خواهد بود که ابتدا هر کدوم از بزرگواران دیسته و حتی اکثر یا ترجیح هم 13 دقیقه کرده 13 دقیقه شد وقتشون محاضره میشه برای تایم بعدیشون، اصل نظریه و دیدگاه خودشون رو ارائه میدن و بعد هم حالا در خلال بحث سوالات دوستان رو بپردازیم، ولی اگر سوالات به صورت مکتوب نوشته بشه و به دست من برسه بهتر خواهد بود که من خودم هم یه دستبندی بکنم بشه لابلای بحث ها به سوالات هم پرداخت. خب من پیشنهاد هم این هست که و به نظر میرسه که از بیانات جناب استاد حاجی نصیری شروع کنیم و بعد هم 20 دقیقه دوم رو خدمت حاجی رهدار خواهیم بود با ذکر یک صلوات به استقبال بیاناتش رو بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من تشکر میکنم از مسئولان محترم دانشگاه باقرالعلوم و دوستان خبرگزاری مهر که در واقع پیشنهاد دهنده این نشست بودن. آنها نمیدونم دوستان از خبرگزاری مهر آمدن یا نیامدن نمیدونم، ولی در هر صورت استارت کار ایشون زدن و این جلسه برگزار شد، لازمه که تشکر کنه. من یک صورتبندی کلی از بحثم ارائه میدم. بحثم رو هم مکتوب کردم به دلیل هم دقت و حساسیتی که بحث داره و ممکنه کلمات پس و پیش بشه، منشه سوء تفاهم بشه، به خصوص قرار باستا و رسانهی داشته باشه. همین که از این فرصت اولیه کمال استفاده کرده باشه، البته عینکم یادم رفته بیارم، انشالله که مشکلی نباشه و بتونم بخونم. خب موضوع بحث عبارت هست از امکان یا امتناع فتح نظام ساز. اولا باید توضیح بدهم که مقصود از نظام سازی در اینجا این نیست که آیا فقه میتواند یک نظام سیاسی و حکومتی در این زمانه و در این روزگار تشکیل بدهد یا خیر، بلکه به این دلیل که عدل دلیل بر امکان یک چیز وقوع آن است که با تأسیس نظام جمهوری اسلامی این امکان ثابت شده است. پس مسئله و محل نزاع و بحث چیست و کجاست؟ به نظر بنده ابتدا باید یک سوال مطرح شود که چرا بحث از فقه نظام ساز و یا بحث اسلام و مقتضیات زمان و یا فقه و مقتضیات زمان قبل از یک قرن پیش مطرح نبوده است؟ بدون شک اگر حکومت فقهی مثلا 300 سال پیش در ایران محقق می شد، همین فقه موجود و سنتی می توانست با کمترین چالش های نظری و طبعا با چالش های عملی بسیار کمتر از امروز جامعه را اداره کند. اما چرا امروز فقه با چالش های جدی نظری و عملی در اداره کشور روبرو شده است؟ و سخن از امکان یا امتناع نظام سازی فقه مطرح می شود. دلیل آن چیزی جز تحول تمدنی که یکی دو قرن اخیر توسط مدرنیته صورت گرفته است و جامعه ما را نیز تحت تأثیرات جدی و گسترده خود قرار داده نیست. فقه سنتی جامع و منظومه شامل خرد نظام های عبادی و معاملاتی و اخلاقی و سیاسی است که بر تن جامعه و تمدن طبیعی سنتی راست می آمد و آن را اداره می کند. اما وقتی مدرنیته به ویرانگری ساختارهای تمدن و جامعه سنتی می پردازد و تمدنی صنعتی و سرمایه سالارانه و سود محور پدید می آورد و ساختارهای متناسب با خیش را می سازد، این جامعه مدرن جامعه فقه و شریعت را با چالش مواجه می کند و نظامهای موجود در فقه سنتی اعم از عبادات و معاملات و عقود و ایقاعات را با دست اندازهای جدی مواجه می کند. حالا دیگر فی المثل عقد مضاربه نمی تواند در ساختار بانکداری مدرن به درستی اجرا شود و بلکه اساساً ربا که جنگ با خدا محسوب می شود و در زمره بدترین و زشترین گناهان است از لوازم قطعی اقتصاد و بانکداری مدرن می شود و تلاش 40 ساله فقها و کارشناسان برای تحقق بانکداری بدون ربا ره به جایی نمی برد. بیش از چند دهه است که در فقه و اندیشه اسلامی معاصر از مقتضیات زمان بحث می شود و برای انتباب دین با این مقتضیات چاره اندیشی می شود و مثلا راه حلی تحت فرمول ثابتات و متغیرات شریعت و احکام ارائه می شود و البته توفیق چندانی برای حل معضل پیش آمده کسب نمی کند. اما هیچگاه به طور جدی در این موضوع در حوزه‌های علمی و فقهی ما بحث نشده است که منشأ بروز و ظهور این مقتضیات و مستحدثات چه بوده است و چرا فقه و فقها به یک بار با چالش مسائل مستحدثه مواجه می شوند. به عبارت دیگر از بسیاری از مستحدثات بحث شده و کم و بیش احکام و فتاوی برای آن صادر شده است، اما از مستحدث بزرگ مدرنیسم و تجدد که ام المستحدثات بوده، از مبانی فلسفی و نظری آن و از علوم و تکنولوژی و تکنولوژی محصول آن و ساختارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مولود آن تحلیلی و سخنی در خورد از سوی فقها و حوزه‌های علمیه شنیده نشده است. برای توضیح بیشتر بحث باید بگویم که با ظهور مدرنیته و ورود آن به کشورهای اسلامی و ایران در ابعاد مختلف، نظامات و ساختارهای جدیدی متفاوت با ساختارهای جامعه سنتی ما قبل مدرن ایجاد شد و همین ساختارها منشأ چالش نظری امروز با عنوان امکان یا امتناع نظامسازی فقه شده است. بنده نمونه‌هایی از این ساختارها را عرض می‌کنم. در عرصه سیاسی ما با ساختار جدید نظام پارلمانی و انتخابات و تفکیک قوا مواجه هستیم. در عرصه اقتصادی نظام بانکداری و پولی جدید، نظام تأمین اجتماعی و نظام تولید صنعتی و تجارت‌های کلان داخلی و خارجی ظهور یافته است. در عرصه اجتماعی حمل و نقل مدرن، شهرنشینی مدرن و کلان شهرها، ورزش مدرن، نظام قضایی جدید و دیوان سالاری با انواع و اقسام ادارات مانند شهرداری، دارایی، وزارت ارتباطات، وزارت صنعت و تجارت و وزارت‌های دیگر ایجاد شده است. و در عرصه فرهنگی نظام تعلیم و تربیت جدید، اعم از مدارس و دانشگاه‌ها، رسانه‌های مدرن و هنرهای مدرن پا به میدان گذاشته‌اند. هر ساختار جدیدی افتضاعاتی خاص و صدها مسئله و موضوع مستحدث را رقم زده است. اکنون برای پاسخ به این سوال که آیا نظامسازی برای فقه در شرایط و بستر تمدنی موجود امکان پذیر هست یا نه، باید موضع کلان خود را درباره ام المستحدثات که مدرنیته باشد روشن کنیم. در جامعه ما پنج موضع و ایستار در برابر مدرنیته وجود دارد. یک، روشنفکران سکولار و لائیک که اساساً مدرنیته را محصول تکامل عقلی و علمی بشر جدید و به تبع آن را ناسخ دین و شریعت و فقه می دانند، و خواستار خلعیت از دین در عرصه سیاست و حکومت و جامعه سازی هستند. موضع ایستار دوم، متدینانی که مانند روشنفکران اما با غلظتی کمتر مدرنیته را لااقل در بعد علمی و تکنولوژیک و ساختارهای معیشتی محصول تکامل تاریخی و علم و عقل بشری می دانند و نهایت این که آن را لابشت و خونسا و حامل هیچ بار فرهنگی و ایدئولوژیک نمی بینند. این جریان طبعا نباید چندان از نظام سازی فقه متناظر با نظامات مدرن سخن بگوید، بلکه معتقد است با اتکا به احکام فقه موجود می تواند تمشیت امور کند و کشتابی های ساختارهای مدرن را با فتاوی خود اصلاح نماید و اگر بعد از گذشت 40 سال و علاوه تلاش های فراوان هنوز نتوانسته است بر رباخاری در اقتصاد غلبه کند، عنوان یک مثال، مانع را در اجرا و مقاومت مدیران می‌بیند و نه در مقاومت ساختاری بانکداری مدرن و پول اعتباری که قوامشان به رباخاری است. این نگاه بر حوزه‌های علمی و فقهی امروز ما غالب است. اخیراً برای اولین بار از سوی حوزه بیانیه علیه پدیده ویرانگر خلق پول که توسط همه دولت‌های پس از انقلاب صورت گرفته و در این دولت ابعاد گسترده‌تر و ویرانگرتری یافته از صادر شد، اما باز کمترین اشاره‌ای به این مسئله نشده است که اساساً این پدیده غارتگر ثروت مردم با موضوع مدرنی به نام پول اعتباری عملی می‌شود که در دوران ما قبل مدرن به دلیل وجود پول حقیقی متشکل از طلا و نقره یا همون نقدین اصلا امکان آن برای حکومت‌ها وجود نداشته است. جریان سوم، شاخه جوانان جریان دوم که کم و بیش همان تحلیل را از مدرنیته دارد و اندکی به ماهیت مدرنیته توجه پیدا کرده و حالا بعد از گذشت چند دهه سخن از تحول در علوم انسانی غربی و سخن از تمدن سازی اسلامی و نظام سازی فقهی میگوید، اما تصور روشنی از این تمدن سازی و نظام سازی نوین و تفاوت آن با نظامات و تمدن مدرن ندارد. و ظاهرا اگر مثلا مسئله حجاب در کشور حل شود و مجریان خانم در تلویزیون با چادر و حجابی کاملتر ظاهر شوند و نمودها و جلوه های مذهبی و انقلابی افزایش یابند و متونی جدید با لونی فلسفی و عرفانی برای علوم انسانی تهیه شود و مواردی از این قبیل، این جریان احساس رضایت زیادی خواهد کرد و اوتوپیای خود را تحقق یافته خواهد دانست. جریان چهارم، موضع چهارم، جریانی انقلابی که مرزبندی نسبتاً عمیق با مدرنیته دارد و مبانی و ساختارها و محصولات آن را غیر دینی می داند، اما در یک اصل کلیدی با مدرنیته اشتراک نظر دارد و آن نادیده گرفتن نقش انبیا در تمدن سازی و اعتقاد به نظریه سیر خطی پیشرفت تاریخ و ضرورت تحول و توسعه تمدنی است و لذا به دنبال خلق و طراحی ساختارها و نظامات جدید تمدنی بر اساس فقه و اصول و منطق و فلسفه جدید است و علارغم اعتقادات جدی ولایی جایگاه غیبت امام معصوم و عوارض آن در تحلیل‌هایش کمتر دیده می‌شود. و البته تا آنجا که بنده جستجو کرده هم نتوانستم تمایز و مختصات ادعایی این نظامات را با نظامات مدرن بفهمم و نمونه عینی و قابل درک را نظراً و عملاً مشاهده کنم. جریان پنجم، جریان دیگر که بنده حقیر از آن دفاع می کنم، مدرنیته را بدعتی بزرگ و تاریخی در برابر سنت تمدنی انبیا می داند و آن را عامل انحطاط تمدنی و خلق بحرانهای عدیده برای طبیعت و جهان و انسان می داند و معتقد است که اکنون فقه با شورزاری تمدنی مواجه است که سیطره جدی یافته و عرصه را بر تحقق مطلوب بسیاری از احکام و نظامات دینی تنگ کرده است. و البته قبلا هم گفتم که این ناتوانی بیش از آنچه که به علت فاعلی یعنی فقه و فقها برگردد به علت قابلی برمیگردد که بستر تمدنی آفت‌زده کنونی است. این نگاه به دلیل عدم امکان بازگشت به دوران ما قبل مدرن، نظام سازی و تمدن سازی دینی را در حدی محدود و در بسیاری از موارد در چارچوب احکام ثانویه و حکومتی می‌بیند و معتقد به اخذ اضطراری ساختارهای مدرن و نهایتاً کاهش آثار منفی آن است. در این نگاه علاوه بر مانع مدرنیته، به مانع دیگر بر سر راه تحقق نظامات خالص دینی پرداخته می شود که آن غیبت امام معصوم است. می دانیم که فقه اصل غیبت به دلیل صعوبت دسترسی به علم و یقین در اجتهاد در فراتر از مسلمات فقهی اغلب مبتنی بر ظنون است و اساس آن بر منجزیت و معذریت است و نه دستیابی به احکام الله واقعی. و لذا ما در تشیع مخطئه هستیم و نه مصوبه. این امر اگرچه خللی به معذریت، به معذوریت و معجوریت مجتهدان و مکلفان وارد نمی کند، اما قطعا این نتیجه را در پی دارد که
با نرسیدن به حکم الله واقعی در هر موردی مصلحت و گاه مصلحتی عظیم از دست می رود. و لذا تحقق مدینه فاضله دینی را با ظهور و حضور مبسوط الید امام معصوم عملی می داند. خب در جنبندی باید عرض کنم که تحقق تمدن و جامعه تراز دین و شریعت نفس الامری که موجب رضایت خاطر شود و بحرانها را به طور کامل حل کند در عصر غیبت و روزگار سیطره مدرنیته مقدور جمهوری اسلامی و هیچ حکومت دینی دیگر نیست، همان گونه که تحقق اوتوپیا و حل بحرانها مقدور حکومت‌های سکولار نیست نبوده و نیست و باید به اصلاحات و تحقق احکام الله در حدی نسبی و محدود و مقدور اندیشید و وعده داد. و البته باید متذکر شد که همین مقدار محدود و نسبی در دنیای امروز دستاوردی بس مهم و اعجازگونه محسوب می شود که انجام آن به حکم المیسور لا یرفع بالمعسور و ما لا یدرک کله لا یدرک کله تکلیف است و مستلزم تلاش های مستمر و خستگی ناپذیر. به بیان دیگر تحقق جامعه و تمدن و اوتوپیای تراز دین و حتی تراز فقه موجود نه تکلیف جمهوری اسلامی است و نه مقدور آن، و طرح چنین وعده و انتظاری می تواند به بروز تعارضهای جدی نظری و عملی منجر شود و نظام را در تحقق همان قدر مقدور هم که تاکنون دستاوردهای مهم داخلی و جهانی فراوانی داشته با مانع و دستانداز مواجه کند و به اصل بقا و تداوم نظام که به تعبیر حضرت امام حفظ آن از اوجب واجبات و مقدم بر اجرای دیگر احکام اولیه دینیست عند التزاحم ضربه بزند. به نظر حقیر باید افق و دورنمای ترسیمی از سوی جمهوری اسلامی برای آینده تحقق نظامی کارآمدتر و تأمین کننده نیازهای ضروری جامعه و جلب کننده رضایت اقشار گوناگون مردم با ابتنا بر مجموعه احکام اولیه و ثانویه و مصلحتی فقه و دین و استفاده از تخصصهای عرفی و حتی مدرن و ضروری برای اداره جامعه پیچیده و آفتزده جدید باشد و نیز ارائه تصویری منتظر و آمادگر از انقلاب اسلامی که جامعه ایرانی و جهان را برای تحقق عدالت لبریز و حاکمیت و وراثت صالحان بر زمین و ظهور منجی موعود همه ادیان مشتاق و آماده کند. طرح مباحث انتزاعی فقهی و فلسفی و کوتاهی از مقابله با ناکارآمدی‌های فراوان و خلاف‌های بیان شرعی و عرفی که بعضاً در نظام صورت می‌گیرد و اثبات قباحت آنها نیاز به هیچ اجتهادی ندارد و در زمره ضروریات دینی است و عدم برخورد با اولیگارشی‌های فاسد و چپاولگر شکل گرفته در برخی جناح‌های سیاسی خطری بزرگ محسوب می شود که می تواند اصل بقای نظام را با مانع جدی مواجه کند. بر همین اساس حوزه می تواند همه تلاش خود را معطوف به کارآمدتر کردن نظام و مبارزه با مفاسد بزرگ اقتصادی و جلب رضایت اقشار گوناگون اجتماعی به ویژه جوانان و دفاع از استقلال سیاسی نظام کند و تداوم با نشاطتر انقلاب اسلامی را تضمین کند. السلام.
تشکر. استاد نصیری سر موقع هم بحث رو به اتمام رسوندن. حالا من محورهایی رو یادداشت کردم که برای ادامه بحث لازم هست که بیشتر در موردش توضیح بدم، ولی این رو موکول می‌کنم به بعد از صحبت‌های آقای رهدار که شاید تو فرمایشات حاج آقا باشه این تقابل شکل بگیره بعد عرض می‌کنم شما بفرمایید. اصلاً
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر از برگزار کنندگان این نشست و تشکر از جناب آقای نفیری. من قبل از شروع به بحث یه تقاضای روشی داشته باشم از آقای نفیری. حرف میزنم که احتمالاً در بخش بعدی همین اتفاق بیفته. در این حال تقاضا رو عرض میکنم. راستش وقتی متن خونده میشه حالت گفتگو از دست میره. من خوشحال شدم که نه که شما نیست که شاید مثلا از خود گفتگو صورت بگیره، یعنی شنیدن یا خواندن یه نوشته. البته محاسن خودش رو هم داره،
فرصت در بسیار برای گفتگو و منازعه و مباحثه
انشاءالله. این نقطه اول. نقطه دوم این که من حالا اون ملاحظاتی که برای فرماشات جناب نصیری دارم فکر میکنم بذارم برای بحث بعدی تا بتونم اول اون طرح بحث خودم رو عرض بکنم خدمت دوستان. من به این باور نیستم دوستان که خود جمهوری اسلامی ایران تحققش مصداق همون مسئله فقه نظامی است که در این جلسه داریم ازش بحث میکنیم، تا اینکه مثلا آقای نصیری بفرمان که عدل و دلیل الان امکانش این رو گفت. نه، مسئله این نیست که اگر این بود این همه دعوا دیگه وجهی نداشت، این همه بحث وجهی نداشت. یعنی تصور قضیه به نظر من، تصور مسئله فقه نظام در آنچه که تغییر فرمودن جناب آقای نصیری به نظر میاد اشتباه. من فکر میکنم این بحث منطقا باید به چهار تا پرسش پاسخ بده. پرسش اول این هست که آیا فقه اسلامی به لحاظ منطق درونی خود نظام دارد یا نه؟ اینجا اصطلاح کوتاهش میشه نظام و فقه، نه فقه و نظام. فقه با قطع نظر از ارتباط با همه علوم دیگه و نظامات دیگه و فضای بیرون خودش آیا لازم انسجام درونی داشته باشه یا نه؟ این پرسش اوله که طبعا پرسش های فرعی برش مترتب هست که مثلا بپرسیم آیا این نحوهی که تا کنون فقه عرضه شده منطقا به انسجام بخشی درونی فقه کمک کرده است؟ پرسش دوم این هست که آیا فقه اسلامی به لحاظ منطق گفتمانی خود با دیگر علوم اسلامی لازمه که نظام داشته باشد، انسجام داشته باشد یا نه؟ کلام کار خودش رو بکنه، فقه کار خودش رو بکنه، حدیث کار خودش رو بکنه، تاریخ و فلسفه و اینا هم کار خودشون رو بکنه. اینجا یکی از پرسش های فقه و نظام پرس میشه، نه دیگه نظام و فقه. پرسش سوم این هست که آیا لازم ارتباط میان فقه اسلامی و نظامات اجتماعی مثل نظام سیاسی، نظام فرهنگی، نظام امنیت، نظام اقتصاد هم نظاممند باشه یا نه؟ این پرسش دومی است که از جنس پرسش های فقه و نظام هست. پرسش چهارم این هست که آیا تطبیق و هماهنگی نظام فقهی با نظامات اجتماعی کار فقیه هست؟ یعنی یا فقیه فقط لازم استنباط بکنه و امتداد استنباطش دیگه مسئولیت خود فقیه نیست، آدمای دیگه و کسان دیگه دیگه. من به نظرم یه همچون بحثی باید به یه همچون سوالاتی بتونه پاسخ. نکته اول هم این پرسش ها. نکته دوم، به تعریفی میخوام از نظام اول ارائه بدم، در واقع مفردات و مفاهیم بعد. دو تا تلقی شده یا دو تا تفسیر شده از این که نظام چیست که بعد بگیم فقه نظام داریم یا نداریم. یه عده‌ای فرمودن که نظام به معنی استنباط روشمند اجزا، یعنی همین مسئله های خوردی رو که اسمشون احکام هست، همین ها رو اگر روشمند اثبات بکنیم اسمش میشه نظام. در واقع تقلیل نظام به اجزا، تقلیل کل به اجزا. مبانی فلسفیش هم همون بحث اصالت فرد این است. مثل کسی که مثلا خانواده رو تقلیل میده به افرادش، نقدش هم واضحه دیگه. حالا ملاحظاتی داشتن اونایی که این دیدگاه نقد کردن و فرمودن که اصلا عدم تطبیق کلی ویژگی‌های کل به ویژگی‌های تک تک اجزا این نقدش. شما یه چسب رو ببینید، مثلا مثل چسب راهی، یه به مسئله کل یه ویژگی داره به نام چسبندگی. اگر این چسب رو شما به کوچکترین اجزایش تجزیه بکنید و برسید به الکتروناش، میلیارد های الکترونی که ترکیب اونها این چسب رو درست کرده، تک تک اونها رو اگر جداگونه آزمایش بکنید، هیچ کدوم اونها خاصیت چسبندگی نداره. اما در این حال ترکیب میلیارد های الکترونی که هیچ کدوم ویژگی چسبندگی ندارن، یک کلی میسازه به نام چسب که چسبندگی داره. ویژگی کل ضرورتاً مجموع ویژگی های اجزا نیست. این هم ملاحظه‌ای که بر این تلقی از نظام صورت گرفت. یه تلقی دومی از نظام هست که فرمودن نظام به معنی منطق روابط اجزاست. اجزا یه چیزه، اینی که چگونه اجزا رو شما و در چه چینشی و ساختاری و هم وصل کنید یه چیز دیگه است. بر پایه این تلقی، نظام یه مقوله ورای احکام خواهد بود. معنیش این میشه که فقیه بعد از اینکه احکام رو کشف بکنه، لازمه که منطق ربط میان احکام مفردات رو هم باید کشف کنه. لذا اینجا آقایون فرمودن که برای فقه نظام ما لازم استنباط دوی، استنباط سی و اینهایی داشته باشیم. استنباط یک، استنباط احکام اجزاست. استنباط دو، استنباط منطق ربط اجزاست. و اینجا عرض کردم که نظام یه چیزی ورای خود احکام هست، یه چیزی شبیه مثلا مقاصد، مقاصد و شریعه یه چیزی ورای احکام هست. در این حال مرتبط با احکام به تفسیر گذار در اون هست. دلیلی که برای این تلقی که من هم همین تلقی دوم رو قبول دارم ذکر شده این هست، گفتن احکام الهی در راستای تحقق یک اهدافی یا یک هدف کلی جعل شدن و تحقق اون اهداف پیوستگی و نظاممندی و انسجام رو میطلبه. خیلی بعیده که یک کسی دیگه هزاران حکم مفردات کنار همدیگه هستن و اینها همه معطوف به تحقق یک یا چند تا هدف عالی هستن، در این حال خود اینها لازم نیست که یک به اصطلاح انسجامی و پیوستگی و نظمی بین اینها برقرار باشه. این راجع به نظام ما یه تحلیلی داشته باشم از فقه نظام. در خصوص فقه نظام چهار تا دیدگاه فقها مطرح کردن. دیدگاه اول دیدگاه اشاعره است. اینها اصلا میگن که نظاممند بودن شریعت به معنی هدفمند بودن به اصطلاح خداونده و این محاله و کفره. هم محاله که خداوند رو هدفمند بگیم هست و هم تطبیق قادر این باشه کفر. کسانی مثلا فرض کنید آقای ارموی، فخرآزی، اسکندری، ابن حزم در احکامش، اینا دم که دیگه های رو مطرح. بعضی از نویسندگان هم اومدن، مثلا مرحوم آقای شهید رمضان البوطی سوریه، چون در کتاب ضوابط المصلحه اونجا اومده یه دفاعی کرده از اشاعره و گفته که منظور اشاعره این که گفتن که محال است به خداوند هدفمند باشه، این هست که فعل، منظورشون این هست که محال است که فعل خداوند چنان در حصار علت و غرض قرار بگیره که امکان تغییرش نباشه. به نظر من تلاشی که آقای بوطی انجام داده تا دفاعی بکنه از اشاعره که خودش هم به نظر میاد مسلک باشه این چیز نیست. این تلاش منتج نبوده. وجود کتاب هایی مثل علل و شرایع، اثبات العلل، مقاصد الشریعه که مکرر هم در عقبه تاریخ فقهی ما نوشته شده دلیل بر این هست که برداشت فقها از مجموعه احکام این بوده که اینها معطوف به اهداف خاصی است. یا مثلا این اصلی که فرمودن که الواجبات و شرعیه الطاف و الواجبات العقلیه، این دوباره به نحوی دیگه ای اثبات میکنه که شریعت هدفدار هست و نظاممند هست. در هر حال این دیدگاه اشاعره است که اصلا میگه محاله که شریعت هدفمند باشه و اعتقاد به اون هم کفر. دیدگاه دوم این هست که گفتن شاید محال نباشه هدفمند بودن شریعت، نظاممند بودن شریعت، اما دلیلی هم برای این ادعا نداریم. گفتن دلیلی برای این نیست. میگن فقه استنباط اتمیک و سلولیه. فقه مجموعه استنباطات از ادله است، نتیجه هم هر چی باشه هست، اما میشه فقه. دلیلی برای نظاممند بودن شریعت نداریم. این دیدگاه دومی است مطرح کردن، فقدان دلیل. دیدگاه سومی مطرح کردن بزرگوارانی مثل شیخ انصاری، مرحوم آقای اصفهانی کمپانی، مرحوم آقای خویی، این دیدگاه سوم رو دارن. می‌فرمایند که هر چند فقه ثبوتاً نظام داره اما اثباتاً نمیشه اون نظام رو کشف کرد. اگه ثبوتاً هم نظام داشته باشه اثباتاً نمیشه کشف کرد. فقه نظام آن اهداف داره اما این ارتباط قابل کشف نیست. مرحوم آقای خویی مثلا تو بحث اون قانون ملازمه تعبیری داره که میگه اصلا این قانون ملازمه اصلا کبرایی که حتی یه صغرا هم نداره. برای کبرا شما قبول کردین ولی اصلا صغرایی نداره این کبرا. مثلا مرحوم آقای اصفهانی فرمود که میگه ما در احکام خیلی هنر کنیم میتونیم مقتضیات تحقق اونا رو بفهمیم. دیگه مجموعه موانع اونا رو قدرت کشف نداره. خب نتیجه یه همچون دیدگاهی هم هرچند حائل به در واقع نظام در فقه هست، این افراد عملا در عملیات استنباطشون به همون نتایج سلولی و اتمیک میرسن، یعنی نتیجه خیلی تغییر پیدا نمیکنه. یه دیدگاه چهارمی هست که این دیدگاه چهارم میگه که میگه هم فقه نظام داره و هم این نظام قابل فهمه، اما این نظام از طریقی جز همین استنباط احکام حاصل نمیشه. در واقع میگه اصلا تحصیل نظام فقهی یه تحصیل اتوماتیکواری است. یعنی همین که شما روشمند اجزا رو استنباط بکنی قطعا به نتایج این اصطلاح فقه که اون در واقع انسجام و پیوستگیش هست خواهید رسید. کشف فقه نظام البته میگه وظیفه فقیهه، اما این یه وظیفه ثانی غیر از وظیفه استنباط احکام نیست. هر مقدار سند داشته باشیم و دلیل داشته باشیم در پایه همون فتوا میدیم، اونجا این که دلیل نداریم از اصول عملیه کمک میگیریم، نتیجه هم حرفی شد شد مجموعه اینا میشه فقه و علال قاعده منسجم. نتیجه یه همچون نگاهی هم این هست که استنباط نظام فقهی نیاز به استنباط های دو و سه و اینا یا اون چه که ادعا شده نمیدونم خرد نظام و کلان نظام و اینها نداره. این چهار دیدگاه دیدگاه کسانی است که تا کنون طرح کردن و از مجموعه حرفای اینا هم چیزی گیر فقه نظام نمیاد الا یه دیدگاه پنجمی که بزرگوارانی معمولا اخیرا در یک دو دهه اخیر مطرح کردن دو سه دهه اخیر مطرح شده، اونها هم را با قطع نظر از اون ادعای خورتری که مرحوم شهید صدر داره که خب خدمتش به چهار پنج دهه میرسه، این بزرگواران میگن نه آقا اصلا منظور ما از فقه نظامات این نیست که ما بگیم حالا در اون خود اجزای فقه یه ربطی باید وجود داشته باشه. نه اصلا میگن فقه علم اداره اجتماع، اجتماع کثراتی داره، اجتماع نظامهای متفاوتی داره. شما فقه چه نظاممند باشد چه نباشد اجتماع نظاممنده. مگه میشه نظام اقتصادی یه جامعه پیوسته نباشه، منظم نباشه، هدفمند نباشه؟ اگه میشه حوزه سیاست یه جامعه به سلام نظاممند اداره نشه، یه کسی رئیس دولت میشه، این از بدیهیات عقلی سیاست هست که این آدم وقتی میخواد وزراشو چینش بکنه باید مثلا تیم اقتصادیش با همدیگه هماهنگ باشن، تیم سیاسیش هماهنگ باشن، تیم نمیدونم نظامی امنیتیش هماهنگ باشن. از بدیهیات عقل سیاسی اجتماع نظاممنده. علم شرعی اداره این اجتماع مگه میشه نظاممند نباشه؟ اینجا میشه نظام ملتس. این علم در رسالت خودش که اداره اجتماع هست مگه میتونه نمیدونم در واقع موضوعش متعلقش عرض کنم اون رو به شکل غیر نظاممند طراحی بکنه و بعد اداره بکنه؟ این میشه فقه نظام. یعنی اصلا محاله یه چیز منظم رو شما غیر منظم میخواین اداره کنید، نشدنیه. این استدلالیست که در روزگار ما بیشتر مثلا حضرت آقای عراقی و این بزرگواران دارن براش تأکید میکنه. این استدلال در این حال که هم تو باوری داره معتقد هست که یه موانعی داره تحقق فقه نظام. این موانع رو چند تا ذکر کردیم. یک ضعف در روشه. گفتن آقا ما روش موضوع شناسی ما به گونه ایست که عرض کنم که اجازه نمیده فقه ما به صورت هم خودش رو نظاممند بکنه و هم نظام سازی داشته باشه. خب حالا ما یه نشست دیگه چند هفته قبل چند روز قبل اینجا داشتیم بحثای روش موضوع شناسی بود، اونا رو یه تکرار نخواهم کرد. پیشنهادشون تغییر در روش مواجهه با کارشناسه. یعنی موضوع شناسی باید روش مواجهه با کارشناس در خصوص تغییر ما دون رو عوض بکنیم اتفاق میفته. یکی بحث ضرورت تغییر روش و حکم شناسیه. پیشنهادشون اینجا تغییر در روش مواجهه با حدیثه. میگن این نحوه مواجهه‌ای که ما با احادیث داریم اصلا یک نحوه اصطلاح مواجهه‌ای است که فقه رو حد اقلی میکنه و اون چابکی فقه رو میگیره. خب اینجا خودشون دیدگاه‌هایی رو پیشنهاد دادن برای اینکه فقه رو حدیث رو چابک بکنن و به تبع اون فقه رو چابک بکنن. طبعا مثلا نگاه فرض کنید سمفونی ساز یا نگاه تجمیع قرائن مکتب قم با نگاه مثلا فرض کنید که اتمی مکتب نجف با هم دیگه تفاوت داره دیگه. کاملا واضحه که نگاه تجمیع قرائنی بسی فقه رو میتونه چابکتر بکنه و مواجهه با حدیث رو یا روش به اصطلاح کلام نگری به حدیث، مجموعه نگری به احادیث. یعنی گاهی ما الان مثلا در درسامون وقتی مراجعه میکنیم اگر فرض کنید طرف میاد وقف رو داره کار میکنه فقط هم احادیث مربوط به وقف رو میره بررسی میکنه، خیلی اوقات اتفاق میفته که یه حدیثی در صلات یه حدیثی در طهارت الهام بخش میشه برای یه فقیهی در حوزه وقف. اینها باید یعنی کلام نگری و مجموعه نگری. مثلا فرض کنید این که مرحوم آقای بروجردی این جامع الاحادیث شیعی رو نوشت در واقع یک نقد روشی داشت به نحوه نگارش وسائل شیعه که تحقیق کرده روایت. من گفته نه آقا ما با کل روایت رو بیاریم دل و سر یا زل روایت مربوط به این باب نباشه، اما روایت این تیکه‌ای که مربوط به این باب هست درون این سیاق کلام معصوم معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. یا تقدم حدیث خوانی و فقه خوانی، اینا در هر حال یه روش هایی است که گفتن اگر این روش مواجهه با حدیث عوض شه اصلا خود فقه عوض میشه، هم چابک میشه فقه و هم کلام میشه فقه و ثمراتی پیدا میکنه. علاوه بر ضعف در روش، فقدان کمیت لازم برای نظام سازی رو مطرح کردن. اصلا گفتن که شما برای اینی که یه جایی نظام بسازید فرض کنید من نقشه یه خونه رو بلدم، میدونم که به چه نسبتی و با چه فرمولی باید آجر و سیمان و آهن و اینها رو با هم دیگه قاطی کنم و بسازم، طراحی نقشه‌ام کردم، من برای اینی که این نقشه الف رو بخوام بسازم 10 تا ماشین آجر میخوام 3 تا دارم، 100 تا پاکت سیمان میخوام 50 تا دارم، 10 شاخ آهن میخوام مثلا 5 تا دارم، مسیر رو بلدم، فرمول رو بلدم، مواد کم دارم. یکی از موانع نظام سازی فقه این هست که موادش کمه، ادبیات بحث کمه. لذا میگن اگر فقهای ما ورود کنن و دغدغه پیدا کنن و ذهنیت پیدا کنن برای اینی که نظام سازی بکنن، همین که ورود کنن به تولید ادبیات بکنن، نقص اینی که کلید واژه‌هایشون زیاد بشه، اینا قدرت مانور تئوریک در سا ساخت نمیدونم نظری یک نظام میده، بعد عملیش هم به تبعش هست. این تو بحث فقدان کمیت دلیل دیگری آوردم که حرف آخر من بحث فقدان قالب ها و ساختارهای مناسب رو مطرح کردن. نتیجه تابع اساس و مقدماتی گاهی اوقات یه محتوای خیلی خوب در درون یک قالب دمورد میزنیم، نتیجه باید میشه که منفی باشه، خیلی مثبت نباشه. ما برای اینجا پیشنهاد داده شده که باید یه پای غیر فقیهان رو هم در دستگاه فقاهت اما تحت نظارت فقیه بکشانیم. اون وقت اینجا نتیجه این میشه، پرسش محوری فاقیان تحت کردن این هست که اگر فقیهی کارشناسی رو به خبره به کارشناسی رو به مشورت گرفت، نتیجه مشورت کارشناس برای فقیه الزام آوره؟ پاسخ دادن فقهای فقه نظام، پاسخ دادن که اگر انتخاب کارشناس هم به لحاظ روش و هم به لحاظ موضوع از ضرورت دستگاه فقاهت برخواسته باشه، نتیجه فرمایش کارشناس برای خود فقیه الزام آوره. برای خود فقیه الزام آوره. اینی که ما چگونه نمیدونم غیر فقیهان رو در خدمت دستگاه اصطلاح نظری فقاهت بیاریم، این کمک میکنه به ما که بعدا چگونه بتونیم قالب و ساختار رو اینها بسازیم. یک دو تا محور مون که از ادله مخالفان فقه نظام بود و اینها رو الان انشاءالله در بخش بعدی که طبعا مربوط به نگاه جناب آقای نصیری هم میشه انشاءالله عرض کنیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از حاجی رفتار. خب همونطور که مشاهده کردید از دو منظر کاملا متفاوت این دو تا بحث ارائه شد و بحث فقه نظام تحلیل شد. منظر و دیدگاه حاجی نصیری بیشتر سبقه اجتماعی و تمدنی داشت و منظر حاجی رهدار بیشتر علمی و منطقی بود. خب حالا تناظر سازی این دو برای اینکه گفتگوی متقابلی شکل بگیره خب کمی دشوار میشه. من ابتدا دو تا محور رو که در فرمایش آره من میخوام کمک کنم دو تا محور رو من فرمایشات حاجی نصیری که ابهام داشت عرض میکنم. یکی بحث این بود که به نظر رسید که حاجی نصیری معتقد هستن که اساساً طرح نظریه فقه نظام یک نحوه انفعال تمدنی در مقابل مدرنیته است. یعنی ما تا 100 سال قبل اصلا این تحولات نظام و سیستم و اینجور چیزا نداشتیم، فقه نظامی هم نبود، دغدغه‌ای هم نبود برای اینکه فقه نظامی باشه. از وقتی که تحولات مدرنیته اومد ساختارهای اجتماعیش رو به ما تحمیل کرد در جامعه اسلامی، از اونجا ما تازه به فکر افتادیم که خب نظام حالا خاموش بود تازه به فکر افتادیم که ما نیاز داریم به نظام اقتصاد اسلامی، نظام فرهنگ اسلامی، نظام سیاسی اسلامی. همه اینها رو اگر مبدأش رو به هم پیگیری کنیم، بازگشتش به تحولاتی است که حادثه سازیش و خواستگاهش در تمدن غرب و جریان مدرنیته است. حالا این برداشت ابتدایی من. بعد می‌فرمان 4 تا 5 تا جریان رو برشمردم که جریان چهارمش شاید بیش از همه با عنوان جریان انقلابی بود که فرمودن که دنبال این هستن که حالا هم تمدن غرب رو به عنوان یک تمدنی که باطل هست میشناسن و دنبال این هستن که از دل فقه نظاماتی استخراج کنن، اما فرمودن که تا به حال یک ساختاری که متمایز باشه واقعا هویتا جوهرا از نظامات غربی مشاهده نشده. و جریان پنجم رو با عنوان اصل استقراری ساختارهای مدرن پیشنهاد دادن. یه نکته ای که وجود داره این که ما در نهایت متوجه نشدیم واقعا دیدگاه حاجی نصیری نسبت به فقه نظام چیه. آیا فقه نظام رو ممتنع میدانند، یعنی اصلا امکان نداره بهش رسید، یا ممکن میدانند اما مطلوب نیست و یک نحوه انفعال در مقابل مدرنیته است، یا اینکه مبتنی بر جریان پنجم ممکن میدانند، مطلوب هم میدانند اما به نحوه حتی اقلی، یعنی مبتنی بر اون دیدگاه تمدنی خودشون که ما باید به قدر متیقن و اضطرارهای خودمون اکتفا کنیم در نسبت و مواجهه با تمدن غرب، اینجا هم باید فقه نظاممون در حد همون حتی اقلها و اضطرارها باشد. خب این باید اول مشخص شه که دیدگاه حاجی نصیری نسبت به بحث فقه نظام در نهایت چه شد، آیا همون در حد اضطرارها باقی میمونه یا نه. یه نکته دیگری هم رو که در فرمایشات ایشون هست سابقا هم دیدیم، بحث این هست که ما فقه ما روی محور معذریت و منجزیت بسته شده و نه رسیدن به احکام الله واقعی، و این باعث میشه دائما مصلحت‌های دیگری بر مصلحت‌های واقعی تحمیل بشه و مصلحت‌های احکام واقعی از ما فوت بشه. خب سوال این هست، خب این بحثا سبب این بحثا در اصول هست دیگه، که چرا شارع مثلا برخی از ظنون رو حجت دونسته، امارات رو حجت دونسته، با اینکه احتمال فوت احکام واقعی بیشتر هست. اگر شارع همه رو ملزم می‌کرد به دنبال علم باشن، خیلی بیشتر مکلفین به احکام الله واقعی و مصلحت‌های واقعی می‌رسیدن. ولی چرا شارع کاری کرد که امارات رو حجت کرد، با این وجود که می‌دانیم که امارات وقتی حجت بشه احکام واقعی بیشتر فوت میشه مصلحت مفاسدش. در اینجا بحثایی کردن دیگه، اصولی و مصلحت تسهیل هست که قول مشهور هست، یا مصلحت سلوکی شیخ انصاری هست دیگه، آشنا هستن دوستان مستحضر. من نکته‌ای که دارم از حاجی نصیری این هست که این آیا به گونه دیگری میشد اصلا امکانش داشت که حجیت رو به معنای معذریت و منجزیت شارع معیار قرار نده و مثلا بخواد بر محور احکام الله واقعی عقاب و ثواب بنویسه، و یا اینکه اصلا نتیجه این بحث چیه؟ من نهایتا برایند این بحث رو متوجه نشدم تو جریان دیدگاه و اندیشه‌هایشون چی هست، چه نتیجه میخوان از این بحث بگیرن. نکته آخر همین که من اگر بخوام از یک از پایگاه فرمایشات حاجی رهداری اشکالی متوجه فرمایشات حاجی نصیری بکنم، این میشه به نظرم که ما اصلا بحث فقه نظام رو مبتنی بر یک ضرورت علمی و منطقی میخوایم بحث بکنیم. یعنی اگر شارعی باشد که این شارع شأن شارع این هست که یک دین منسجم فرستاده باشه، این دین هم دین جامعی است، شأن اداره جامعه رو داره، شأن هدایت و سرپرستی بشر در همه از لا ابعاد انسان و جامعه رو داره در مقیاس فردی و اجتماعی، اگر دین رو یه همچین دینی بدونیم که این بحث کلامیه، لازمه این شأنیت شارع، این شارع، این دین، جامعیت دین این هست که این به نحو نظاممند استنباط بشه و بتواند در صحنه اداره جامعه به کار بیاد. بنابراین فارغ از این که حالا ما مثلا اینو پایگاهش رو یا خواستگاهش رو تمدن غرب بدانیم یا ندانیم، مدرنیته باشه یا نباشه، ما ضرورت دینشناسی کاملتر خودمون هست که ما باید به فقه نظام برسیم. در خدمت حاجی نصیری هستیم به مدت به نظرم 7 دقیقه کفایت بکنه که بعد رفت و برگشت بشه بیشتر.
7 دقیقه که الان فرمایشات شما بود، 8 دقیقه من چطور 7 دقیقه؟
نه همش خب اشکال نبود، 10 دقیقه شما بفرمایید دیگه، دوباره فرصت هست.
بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر من دوباره بخشی از اون بحث رو تکرار میکنم، اگه برگردیم به 200 سال پیش و سوال بشه که آیا فقه نظام داریم یا نداریم، آیا فقه نظاممند هست یا نیست، آیا منظوم اندیشی در فقه هست یا نیست، پاسخ همه اینا مثبته. خود فقه سنتی ما هم منظومه از خودش، هم شامل نظامات گوناگون عرض کنم که عبادی و معاملاتی اهم از عقود و ایقاعات و یه بخشی هم احکام بر اساس تقسیمی که مرحوم محقق ارائه داده، در هر صورت یک مانیفست تمام عیار برای اداره یک جامعه، البته با توجه به در واقع فقه اصل غیبتی که حالا عرض کردم از جهت غیبت امام معصوم با کاستی‌های طبعا مواجه است، اما فارغ از اون ما با یک منظومه کامل مواجهیم و اونقدر مسئله مسلم و مسجل بوده اصلا بحثی در نگرفت در فقه ما راجع به این. سوال اینه، من فکر میکنم اگه ما روی این نکته متمرکز نشیم که بحث مربوط به یک قرن اخیره و چند دهه اخیر و یک دهه قبل از مثلا پیروزی انقلاب اسلامی که در واقع نشانه های از تحقق یک نظام دینی ظاهر شده بود و نهضت حضرت امام شروع شده بود،
این بحث مطرح میشه و البته ظرف مثلا یکی دو دهه اخیر هم تشدید میشه. این سوال بسیار اساسی است که چرا اون موقع این بحث مطرح نبود و الان این بحث مطرح شد و یک قرن اخیر بحث مطرح شد. این به این معناست که ماجرا به فقه بر نمیگردد، بلکه به تحول تمدنی بر میگردد، به آنچه که در واقع به عنوان مدرنیته در جهان رخ داده و تأثیرات خودش بر کل عالم گذاشته، بر جوامع اسلامی و بر جامعه ما. مسئله از اینجا شروع میشه، نقطه عظیمت اینجاست. بنابراین ما هر چه فارغ از این مسئله راجع به خود فقه بحث کنیم و کلیات ابوالبقایی را بگیم چیزی حل نمیشه. واقعا ببینید اون چیزی که حاج آقای رهدار در اون بخش آخر بحثشون فرمودن و به نظر من با بحث ما مرتبطه و فرمودن که بعضی از صاحب نظران جدید 4-5 مسئله مطرح کردن: ضعف در روش، تغییر در روش مواجهه با حدیث، مثلا سراغ قرائن عدیده رفتن برای استنباط از حدیث و مجموعه نگری و افزایش کمیت ها 40 سال زمان میخواست تا ما به اینجا برسیم. یه حرفایی که شهید صدرم به نوعی اشاره کردن، این حرفا که اول انقلاب هم زده میشد. 40 سال تازه رسیدیم سر نقطه اول و واقعا این کلیات چی حل میکنه؟ چه مسئله ای را روشن میکنه؟ ببینید من در قالب یه مثال توضیح بدم مسئله چیه. شما اگه برگردید به 200 سال پیش، 300 سال پیش، اگر یه حکومت دینی و فقهی محقق میشد، ما با استناد به همین کتاب القضاء فقه موجود، حالا کتاب القضاء صاحب جواهر یا شهید اول شهید ثانی، هر کدام از این فقها که به مسئله به طور کامل پرداختن، فقیه حاکم میتوانست امور قضایی را و محکمه ها را در واقع به راحتی اداره کنه. چرا؟ به خاطر اینکه جامعه ما قبل مدرن جامعه جرمخیزی نبوده است، جامعه پیچیده‌ای نبوده است. پدیده کلان شهرها و تمدن صنعتی و چی و چی که خودش منشأ بسیاری از جرمها و دعواها و نزاهاست وجود نداشته. به راحتی یک مجتهد یا غریب الاجتهاد و منصوب از طرف حاکم میتوانسته در یک شهری که البته اون موقع کلان شهر نبوده، در شهر کوچک میتونسته رفع و رجوع کنه و به دعاوی رسیدگی کند و یک تنه، هم دعاوی حقوقی، هم دعاوی مثلا کیفری، هم دعاوی خانواده. اما چرا امروز ما با این مسئله مواجه هستیم که کتاب القضاء فقه ما نمیتواند از عهده اداره قضای جامعه بر بیاد؟ و اگر در زمان حضرت آیت الله یزدی تلاش میشه و تصور میشود که ما به سادگی میتوانیم اون ساختار سنتی را بیاوریم و بر دستگاه قضایی حاکم کنیم و دادگاه های عام تشکیل بدیم و همه پرونده ها را اعم از حقوقی و کیفری و دادگاه خانواده به یک قاضی ارجاع بدیم و این میشود اسلامی، و بعد بسیاری از کارشناسان و قضات با این مخالفت میکنند و میگویند ساختارها عوض شده است، مسائل پیچیده شده است، دعاوی پیچیده شده است، این کار موفق نیست و انجام میشه و بعد کلی مشکل ایجاد میشه و بعد از حضرت آیت الله یزدی بلافاصله مسئله برچیده میشه. دلیل مسئله چیست؟ دلیل مسئله تغییر ساختارهای تمدنی است که شما توی این ساختار یه نظام قضایی میخواد که تفکیک باید رسیدگی به جبر، دادگاه خانواده، دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی، آیین دادرسی میخواد، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و خیلی از در واقع تشریفاتی که در نظام قضایی امروز وجود داره و فی‌الجمله لازم به نظر میرسه. خب حالا ما میایم نگاه میکنیم میگم آقا اینا که از غرب اومده، اینا که اسلامی نیست. خب درسته، حالا چیکار میخواید کنید شما؟ شما یا میگید برمیگردم به کتاب القضاء سنتی ما که برگشتید و دیدید مسئله حل نشد، یا میگید آقا از باب اضطرار و گریز ناپذیری من همین نظام موجود قضایی را میپذیرم، نهایتا تلاش خودم را برای اینکه مثلا اشکالاتش بگیرم دینی ترش کنم انجام میدم. ولی ساختار همین ساختاره که بنده دیدگاه هم همینه از باب اضطرار. البته یه دیدگاه دیگه اینی که میگه اضطرار نمیگین اتفاقا خیلی چیز خوبیه، این تکامل در دستگاه قضایی است و تحسین میکنه نظام قضایی مدرن، که من اون رو قبول ندارم. اما دیدگاه فقه نظام ساز و تمدن ساز جدیدی که طیفی از جوانان انقلابی و روحانیون جوان ما دنبالش هستن میگن نخیر، نه اون نظام فقه سنتی که تقریبا بدیهی است نمیتونه پاسخ خوب باشه. ما یه نظام قضایی متفاوت بر اساس فقه و مبانی دینی میسازیم که نظام موجودم نیست. میگیم اون چیست؟ نمیدونم. یعنی هیچ نمونه ارائه نمیشود و بنده در ارتباط با هیچ ساختاری تقریبا نمونه ای ندیدم. پس ببینید مسئله اینه، در ارتباط با همه ساختارها ما با این مسئله مواجه هستیم. فقه نظام ساز است، اما این فقه نظام با یک مانع تمدنی مواجهه، با یک شورزار تمدنی مواجهه. شما اگر بهترین بذر و ماهرترین باغبان را داشته باشید اما زمینتون شورزار باشه، این بذر را باغبان در این زمین بریزه، نتیجه اندکی خواهد داشت. مسئله فقه و بلکه بالاتر از فقه دین با تمدن مدرن و جدید چنین مسئله است. شما چه کار میتوانید کنید؟ بله، اگر بستر تمدنی را بتوانید عوض کنید به این معنا که بساط مدرنیته را برچینید که حالا عملی و ممکن نیست، تازه چی میشه؟ برمیگردید به تمدن ما قبل مدرن سنتی، همین فقه موجود پاسخگو هست. ولی اگر نمیتوانید، گریزی ندارید که برید به سمت در واقع همون برخورد اضطراری که عرض کردم. فرمودن که فرمودن چرا شارع ملزم به علم بیشتر نکرد؟ اینجا یه نکته مهمی است، چون امکان نداشت. علم بله، فرمود قل ان اسبع ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. در تعویل آیه فرمود یعنی اگر حجت معصوم از میان شما غایب شود، چه کسی حلال و حرام خدا را برای شما بیان خواهد کرد؟ هیچ کس. کما هو و حق و هیچ کس. اما مبتنی بر منجزیت و معذریت فقه موجود. این با وجود غیبت امام معصوم، امکان دستیابی به علم بیش از آنچه که ما الان در فقه داریم وجود نداشت. پس گریزی از این نیست که ظنون حجت بشه، امارات بیان دلیلش اینه. و طبیعی وقتی که ما با این مسئله مواجه باشیم، خب میدونیم ما احکام را تابع مصالح و مفاسد میدونیم، هر واجبی و هر مستحبی و مباحی. عرض کنم که یک تحقق یک مصلحتی را تضمین میکنه و حرام منجر به مفسده میشه، خب این مشروط به اینه که ما به احکام الله واقعی برسیم. اگر به احکام الله واقعی نرسیم و احکام ظاهری باشه، عرض کردم معذوریم، معجوریم. از بعضی از روایات هم فهمیده میشه اتفاقا اجر مؤمنان در چنین شرایطی در عصر غیبت بیشتر از اجر مؤمنان در زمان ظهوره، اما بسیاری از مصالح فوت میشه. بله، اما مبتنی بر این فقه شما نمیتوانید مدعی تحقق تمدن تراز دین بشید، چون بنده از تراز دین این را میفهمم که باید به احکام واقعی دین برسد. شما فقه ما درباره نماز جمعه در عصر غیبت 3 فتوا داره: وجوب عینی، حرمت و وجوب تخییری. کدامش حکم الله واقعیست نمیدون. هیچ کس قسم از حضرت عباس، هیچ فقیهی نمیتواند بخورد که او فتوایی که او بهش رسیده یکی از این 3 فتوا حکم الله واقعیست. خب اگر ما الان در شرایط کنونی به وجوب تخییری عمل میکنیم، اگه حکم الله واقعی در مورد نماز جمعه وجوب عینی بود، معنیش اینه که مصلحت بزرگی جامعه مؤمنان از دست دادن. در فراتر از مسلمات دینی و فقهی، ما من مسئلتن که فقها در او اختلاف نظر دارن، ما هنوز در معنای لیل و نهار اتفاق نظر نداریم در فقه. آقا نهار از طلوع فجر از طلوع آفتابه، نمیدونی راجع به این که وقت نماز صبح که هست اتفاق نظر نداریم تو فقه و همه یه مسائلی دیگه. خب وقتی این گونه شد، طبیعیست این مسئله به اضافه مانع ساختاری مدرنیته، وقت برایندش این میشه که ما واقعا یک تمدن حد اقلی و یک نظام سازی حد اقلی را میتوانیم محقق کنیم. تفاوتش با دین حد اقلی روشنفکران چیه این هست؟ تفاوتش اینه که روشنفکران سکولار و لایکه یه عدشون اساسا نقشی برای دین قائل نیستن. یه دست کسانی که نقشی قائلن، نقش حد اقلی قائلن و یه حد زیادی را از دین خلعیت میکنن. بنده اصلا دیدگاه این نیست، من نقش حد اکثری برای دین قائلم، حتی من نظامات تمدنی را توقیفی میدونم و محصول تعالیم انبیا میدونم، پس قائل به دین حد اکثر، حد اکثرتر از تمام دیدگاه‌های موجود در حوزه هستم. ولی بحث اینه که این دین حد اکثر، عرض کردم به علت مشکل علت قابلی، قابل تحقق به نحو حد اکثر نیست و باید به یک حد محدود و قدر محدودی در واقع رضایت.
خیلی ممنون، تشکر میکنم. 13 دقیقه فرمایش طول کشید. در خدمت آقای رهدار هستیم. فکر میکنم دیگه نقاط به زنگاه بحث مشخص شد. 13 دقیقه هم حد اکثر در خدمت آقای رهدار هستیم، بفرمایید.
ببینیم چرا آقای نصیری، من و شما یه دوست مشترکی داشتیم که یه زمانی تمام هم‌وغمش این بود که دانشگاه آزاد رو بزنه. توی برنامه تلویزیونی هم خدمت شما عرض کردم که قدم دانشگاه آزاد به این نیست که رئیسش رو عوض بکنیم، که کردیم به اتفاقی نیفتاد. همه اون نقدهایی که اون دوست ما به دانشگاه آزاد میزد هنوزم هست. آقای نصیری عزیز، یه وقتی شما میخواییم بفرمایید که مدرنیته هم یکی از عللیست یا یکی از بسترهاییست که بر سر راه نمیدونم جهانی شدن دین ما و فقه ما مانع ایجاد کرده است، حتی یکی از علل مهم هست، موانع مهم هست، میگم قابل تأمل و بحث میکنیم و این بسا موافق هم باشیم. وقتی شما میارید انحصاراً به این عامل نگاه میکنید، دو تا پیامد وحشتناک داره. اولین پیامدش این هست که شما از تمام نقدهای درون گفتمانی ما غافل میشید. معنیش این هست که لولا مدرنیته همه فقهای ما درست عمل کردن و هیچ جوری دیگه ای نمیشد بهتر از این عمل بکنید. همچنان یه پیامد دیگه ای داره که شما از همه ظرفیت‌های درونی ما غافل میشید. یه لولوی برای ما درست کردید به نام مدرنیته و بعد اصلا یه جوری این مدرنیته رو دارید برای ما طرح میکنید که امکان نزدیک شد ما رو به انفعال محض در برابر اون دارید میکشونید. این که میفرمایید نمیدونم فقه ما به مسئله ما جواب میداده، یک کسی مثل من میاد میگه که آقای نصیری فرقی هست بین زنده ماندن و زندگی کردن. فقه ما با روزگاری که آقایون داشتن پاسخ میدادن حد اکثر میتونه زنده ماندن ما رو برای ما تأمین بکنه، کجا به ما امکان زندگی داده؟ زندگی یعنی من بتونم این اسلام و این دین آمده که جهانی بشه با این فقه، با این فقه. اگر به ما فقهای ما ائمه ما به ما فرمودن که شما در عصر غیبت به فقیه مراجعه بکنید، وضع مشعر علیته. یعنی این که این فقه قدرت این نمیدونم فرض کنید که اداره دوره غیبت رو داره، وگرنه خود امام معصوم میتونست بگه به مورخش مراجعه بکنید، نمیدونم به فیلسوف مراجعه کنید، به متکلم، به مفسر مراجعه بکنید، چرا گفته به فقیه مراجعه بکنید؟ این وقت مشعر به علیت هست و شما اون رو اصلا نمیبینید. من از شما میپرسم در همین فضای مدرنیتهی که شما این اندازه شوم تعریف میکنید که از نظر من البته شوم هست، امکان تصرف نیست؟ همون تفکیک قوا که شما در فرمایش قبلیتون فرمودید، تفکیک قوا در دنیای غرب، ما در اینجا تفکیک قوا نداریم. داد غربی ها از این در اومده. این چیزی که امام اینجا آورده تقسیم قواست نه تفکیک. فرق تقسیم و تفکیک هم در این هست که تقسیم مقسم داره، مقسم داره و مقسم یه قوای ما ولی یه فقیهه. تمام عصبانیت غرب از اینه که امام درش یه تصرفی کرده، یه چیزی رو تفکیک قوایی رو به ظاهر از اونجا آوردیم یا تفکیکی شده تقسیم. ما از این جنس تصرفات که قطعا هم معتقد هستید که میشه در غرب کرد میتونیم بکنیم، و وقتی شما تصرف بکنید دوتا اتفاق میفته. ضمن اینی که رقیب شما تضعیف میشه شما قویتر میشید. وقتی شما در شرایطی که ضعیفتر بودید و رقیب قویتر بود تونستی درش تصرف بکنید، در وضعیتی که رقیب شما ضعیفتر میشه و شما قویتر میشه، صد البته امکان تصرف بعدی شما برای شما فراهم میشه، اونها فرصت سوزی میشه. این که شما میفرمایید این مسئله صده اخیر ماست، فقه ما با همون مدلی که میومد با همون فرمون میتونست مشکل حل بکنه، این اصلا با روح اجتهاد اصلا مشکل داره. این نحوه استدلال شما دارید کهنه دارید میفرمایید که مشکل اصلی مدرنیته در برابر شما. یه آدمایی اومدن گفتن آقا روش اجتهاد که دیگه منصوص نیست، روش اجتهاد اجتهادیه. روش اجتهاد رو فقهای بزرگوار ما در مواجهه با نص استیاد کردن و فهم کردن. این فهم قابل تکامل هست یا نیست؟ اصرار بر اینی که من بعد از 14 قرن همچنان همان گونه مجموعه منصوصات رو بفهمم که مرحوم شیخ طوسی فهمیده، این عقلانیتش از کجا اومده؟ اصلا با روی اجتهاد ناسازگاره. این یه عبارت دیگه، این نمیدونم از حرفای سنی هست که نمیدونم همون چهار تا فقیه برای ما استنباط کردن بس مونه. یه انسداد اجتهاده. مشکلی که شما هر آن دارید میبینید جناب آقای نصیری در کشور ما به نظرم یه چیز دیگه است. ببینید من اگر نظاممون رو بخوام نگاه کنم میگم آقا ما یک کلان نظریه ای داریم که پشت این نظام دینی است به نام نظریه امامت و امت. یک ایده هایی داریم که این ایده ها در کشور ما ساختار سازی کردن که مشکل تو اینجا که این ایده ها خلوص ندارن. یعنی در ساختارهای کشور ما رو چه ایده هایی ساختن؟ به صورت مشترک ایده ولایت فقیه بوده، ایده مشروطه بوده، ایده دموکراسی بوده، ایده جمهوریت بوده، اگرچه دوز ولایت فقیه از همه بیشتر بوده. هر یک از این ایده ها در ساختار اداری ما مابعضای ساختاری درست کردن برای خودشان. کنش های ما در گام سوم یک نسبتی پیدا میکنه با این ساختارها. کنش های ما یک نسبتی پیدا میکنه با این ساختارها. ما درون یک جامعه متعارض داریم زندگی میکنیم. چرا؟ چون ایده اگر ایده محوری و انحصاری ساخت ساختارهای ما همون ایده ولایت فقیه می بود، ما امروز به رغم وجود مدرنیته لااقل این مقدار مشکلی که داریم ما نخواهیم داشت. مشکلات خودمون رو ببینیم. یعنی شما مدرنیته اصلا نیست تو کار جناب آقای نصیری. نوع نگاهی که مقام معظم رهبری مثلا در بینش اجتهادی خودش در مواجهه با دیگر اقوام و اقلیت‌های مذهبی مثلا برادران اهل سنت ما داره، با نگاه اجتهادی که فقیه بزرگان دیگر و مرجع تقلید بزرگان داره به اینها، این با قطع نظر از نگاه مدرنیته، این دو نگاه هر دو یک کاربرد دارن، یک اثر دارن برای تمدن سازی، هر دو اینا یک بار دارن. قصه اینجاست. ما قبل باشه من مدرنیته رو مانع میبینم، من مدرنیته رو مانع میبینم در بخش قابل توجهی از نقدای آقای نصیری از سال 73-74 که خدمتیشون بودیم در اون جلسات غربشناسی به این اشتراک ذهنی رسیدیم در اینی که مدرنیته شومه. خیلی خوب، شوم بودن مدرنیته یه مسئله، شوم بودن خود ما، شوم بودن روشهای ما، ناکارآمد بودن روشهای ما، تنبل بودن ما، غیر مدیر بودن ما، اینها یه چیزای دیگه است. ضعف نگاه‌های روشی ما در دین، بی عزمی ما، بی جزمی ما، اینها یه چیزای دیگه است. اگه الان یکی میاد میگه با قطع نظر از مدرنیته من میتونم به همین وسائل رو شیعه نگاه کنم و یه دستبندی دیگه ارائه بدم، آیا واقعا اگر من ورودی خودمو برای فهم دین عوض بکنم و بر خروجیش تأثیر نمیذاره؟ آیا امام رحمت الله علیه به همه مجموعه نصوص و قرآن رو نمیدونم سیده نگاه نکرده این انقلاب رو در آورد؟ بقیه فقهای ما به یه قرآن دیگه این نگاه میکردن و از اهل تواهد و اینا شده بودن؟ اگر غرب نبود، مدرنیته نبود، امام نمیتونست با قطع نظر از وجود مدرنیته باز هم به منظومه روایی و منصوصات ما نگاه بکنم از دلش تئوری و نهایت فقیه در دیاره؟ دسته اینجا فقه نظام در اصل قضیه مسئله ایست ناظر به نحوه مواجهه ما با منصوصات ما، با میراث ما، با دین ما. این نحوه مواجهه حد اقلیست غلطه. البته در مسیر تحقق نمیدونم این نظامات صد البته از مانعی به نام مدرنیته نام خواهیم بود. اونجا تکلیفمون رو با مدرنیته مشخص خواهیم کرد. منم معتقد هستم مدرنیته یکی از موانع جدی بر سر راه ما هست، ولی مانع جدی‌تر از اون خود ما ایم که به قضیه نگاه نکردیم. اینکه آقای نصیری عزیز یه نقد روشی، اصلا نحوه حس مدرنیته این سازی که شما دارید میزنید نیست. اگر حرفای بنده کلیات ابوالبقایی است که نمیدونم از خیلی 50 سال قبل مرحوم شهید سر فروده است، واقعا فرمایشات شما چیزی فراتر از مثلا کلیات غیر ابوالبقایی مرحوم فردید ما رو میبره جلو. من البته از اونایی دوباره نیستم که نمیدونم بگم آقا فردید یک ضد فردیدی اصلا من نیستم. من سر سفره آقای فردید و شاگردان ایشون غرب رو خوندم و فهمیدم و نسبت گرفتم. ولی میخوام بگم آقای نصیری عزیز یه مسئله ای رو فرایابن مطرح میکنه، میگه حس و سلیق جایگزینی باید صورت بگیره. 40 سال شما هم داریم مدرنیته نه 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 با نه شما که اون حس نمیشه که. اتفاقا تئوری ایجابی فقه نظام وقتی محقق بشه، همین که محقق بشه اون رو دایره رو برام تعیین میکنه. همین که محقق بشه 30 سال حضرت عالی دارید نفی مدرنیته میکنید، میگیم آقا اونگو میگه استقرار و انفعال. آخه استقرار و انفعال برای من حرکت درست میکنه، برای من انقلاب درست میکنه. مقام معظم رهبری البته قضیه رو نمیخوام نقدی بکنم اینا، ولی از زمان دوم خرداد تا الان بیش از 20 بار فرمودم هر کسی به هر نیتی که امید رو از جوانان ما بگیره به این مملکت خیانت کرده. نتیجه این نظریه شما چی میشه جز یأس؟ بله آقا مدرنیته اومده، سایه‌ش هم شوم از دست ما هم کاری بر نمیاد، ما در درون همون هستیم و فقه ما فقه نمیدونم محضریت و منجزیت شده است و در یه فضای انفعالی در بهترین شرایط میتونیم یه رجوشی درست کنیم، نمیدونم یه تحریبی بکنیم همون بانک غربی رو. چی از رنگ دنش در میاد غیر از نمیدونم تقاعد و اینا؟ چند تا فقیه اینجا اومدن میگن آقا مدرنیته هر کی از سر جا خودش. من با نگاه به خود دین اسلام که دین جامع هست، کامل هست، دین مدعی است، میتونم یه طرح ایجابی ارائه بکنم. و اتفاقا اگر دقت بیشتری در فرمایش این فقهای عزیز بفرمایید متوجه میشید که اگر این به میزانی که این ایده فقه نظام تحقق پیدا بکنه جا برای مدرنیته تنگ میشود. در واقع این روش هست از طریق جایگزینی هست. به این طبعا نگاه نشده و به نظرم اصل قضیه با مشکل قضیه نیست. وقتی هست و
یک دقیقه
دیگه نه.
خیلی ممنون. خب من یه نکته عرض میکنم در این حین، هم اگه کسی سوال داره آماده باشه بعدش 3-4-5 نفر رو از سوالات و فرصت هست مطرح بشه. من به نظرم میرسه که بازگشت این اختلاف ها مبناییست و برمیگرده به اساساً به تئوری فلسفه تاریخی این دو بزرگوار. این طبق فرمایشات حضرت استاد نصیری، خب تمدن بشری در طول سالیانی ثابت بوده و سر سفره تعالیم انبیا هم بوده. بعد با آمدن رنسانس و مدرنیته و عصر تجدد یک تحولات عمیق اجتماعی رخ داده و جامعه ما هم الان متأثر از این تحولات تاریخی و تمدنی هست و راهکاری رو هم که پیشنهاد میدن این هست که ما به قدر اضطرار چاره نیست، باید به قدر متیقن و اضطرار اکتفا کنیم و اگر امکان دارد برگردیم به همان زندگی بسیط ساده گذشته که اون ایدئال و مطلوب هست. حالا برداشت من اگر اشتباه بود میتونم اصلاح. مقابلش نگاهی که نگاه تمدن‌گرا هست یا قائلین به تمدن اسلامی هستن، به نظر میرسه در آسیب شناسی وضع موجود و دشمن شناسی نسبت به مدرنیته خیلی تفاوتی با حضرت استاد نصیری ندارن. اما همونطور که جناب استاد رهدار فرمودن در نسخه ایجابی تفاوت میکنه. این که ما الان در این وضعیت باید چه کنیم؟ آیا میتوانیم مبتنی بر ایدئال‌های خودمون، تعالیم انبیا، دین، معارف دینی، آموزه‌های دینی، یک حرکت ایجابی به سمت تمدن اسلامی داشته باشیم به نحوی که نه اینکه به قدر اضطرار از غرب استفاده کنیم، غرب رو اخذ کنیم و درش تصرف کنیم و با یک حرکتی در استحاله و انحلال غرب پیش بریم به سمت مطلوب؟ آیا حرکت به مطلوب، اولا مطلوب کجاست؟ تمدن اسلامی یا زندگی بسیط گذشته؟ ثانیاً این مطلوب مواجهه ما رو مشخص میکنه که آیا ما باید اصرار داشته باشیم یا انحلال. به نظر میرسه ریشه بحث به اینجا برمیگرده. حالا اساتید حاضر در جلسه اگه پرسشی دارن بفرمایید. ما 3-4 تا پرسش و فرصت میشه بفرمایید. بفرمایید که ناظر به کدوم استاد هست و سوالتون رو بفرمایید.
حضرت استاد توجه بفرمایید این بحث حجیت امارات در فرض انفتاح باب علم هم هست، یعنی در زمان خود حضور معصوم هم میفهمیدن آقا اینها حجت هست، یعنی اینجور نبود که ناظر زمان غیبت بشیم. تو هم کتاب اصول مطرح یکیم که بحث حجیت، بحث منجزیت مؤذریتی میفرمایید یکی از نظریات وگرنه مدرسه محقق نوینی تطمیم کشفه و بحث شهیدتر همون تضاهم حزبیه. یعنی اصلا این منجزیت و مؤذریت یک از نظریاته، نمیشه حالا روش اینقدر مانور داد. یکی اینکه خب فکر میکنم شما باید بپذیرید که این فقه موجود یک کلیپی من از حضرت امام همجه داری دست به دست میشه، اینکه ایشون میفرمودن اگر تو این دادگاه ها بریم میبینیم همه این کسایی که پرونده دارن بی نماز ها هستن. بعد مالا یکی نوشته خب امام کجایی که بیایی ببین الان چه وضعیتیه، الان با نماز ها هستن. ببینید این رویکردی که شما دارین اضطراری و نمیدونم اینها، خب بالاخره شما انگار عرفی شدن و اینها رو پذیرفتید دیگه، یعنی قداست دین اونجوری کم کم این سر در آستان قدسی و نمیدونم در گروه عرفی شدن اینها لوازم حرف شماست و واقعا لازمی حرف شما عدم تحرک. اصلا شما به نظر من اگر یه مقداری فضایی مثلا سنتی تهتون فرزنگ تر میشد راحت میگفتین اصلا انقلاب هم نبرد میکردین. واقعا اینجوری هست، این لازمش این هست. حالا نکات دیگه هم هست
بفرمایید.
این سوالی که من دارم
هر
دو استاد حقی میکنم میتونه جمع باشه بین هر دو دیدگاه. اینکه آیا نظامات ما بدون توجه و ملاحظه ضعف تحققشون، یعنی اجتماع و بسترهای اجتماعی و ساختار اجتماعی تحقق پیدا میکنن، ما در ذهنمون توی کتاب ها توی پژوهشگاه ها میتونیم بشینیم و یک نظام امنیتی و یک فقه نظام امنیتی، فقه نظام قضایی، فقه نظام
رسانه
درست کنیم، یا نه تو عینیت جامعه این فقه نظام تحقق پیدا کنه. و شاید از این جهت در دقیقه آیه نصیری اگر موضع این که آقا تحقق فقه نظام ممتنع هست، تو این نظامات موجود اون فقه نظام کامل تحقق پیدا نمی کنه. اما اگر همین فقه نظامی که ما نشست اینجا تو ذهنمون طراحیش کردیم، اومدیم تو ظرف تحقق جامعه، کم اندک اندک پیش رفتیم چه بسا به اون نظام کاملا ممکنش و اون نظام کامل، یعنی دیگه اون حدی که توان ما تا بس ما هست برسیم. و دیگه آی نصیری هم این یأس از تحقق نظام در زمان غیبت از نظامات فقهی و یا تمدن اسلامی رو دیگه نداشته باشن. چرا؟ چون تو عینیت جامعه این پیش رفته و روز به روز کاملتر شده، یا من کاملتر شده. اون ملاحظه بسترهای اجتماعی و ساختارهای اجتماعی رو باید ببینیم. ساختارهای اجتماعی موجود ما بلدوزر شدن توسط نظاماتی که بعد از مشروطیت اومدن، و اون اگر تو جامعه سنتی ما بود شاید نظام قضایی اون مشکلات رو نداشت و تحقق نظام قضایی آسان‌تر بود. به این معنا
خیلی ممنون دست شما. من تمام
بخواهم. ما دو تا عنصر داریم، یه دونه فقه یه دونه صحیحه. تفکیک بین این دوتا و اومدن صحبت کردن در
ساحت‌های یکیشون دون دیگر باعث یه سری چالش ها میشه. همینه تو تاریخ فقه وقتی فقیه از فقهش میاد استفاده میکنه برای حل معضلات و مشکلات و چالش هایی که به وجود اومده، عملا کارای فقه بازیابی میشه. ولی وقتی که فقط به فقه نگاه کنید، بگید انسداد داریم، هیچی نداریم و فقیه رو در مواجهه با مشکل منفعل بدونیم، عملا نمیشه. ولی ما میبینیم تو تاریخ فقها با همین فقه تونستن مشکلاتی رو حل بکنن که شما اگر این فقیه نبود و فقط فقیه، مشکل حل نمیشد. یعنی میخوام توجه بدم به عنصر فعال خود فقیه در پویایی خود اجتهاد که میتونه یه ساحل تمدنی جدیدی رو عرضه بکنه.
سال آخرم ها جای نهیم بفهم
شراجه های نفسی یا اعتراضی به این که شما که انقلابی داشته انقلابی دارید یا هر انقلابی دنبال تحقیق نظامات جدید دیگه هستید، چرا در دام مدرنیته افتادید؟ باید شما اضطراری ببینید نه یه مسئول ببینید. من به نظرم یه مقداری این برداشت نیست کنه فرماشیشان نشد. بله یه مقداری ظاهرن غلط‌انداز مانده باشه فرماشیشان که یه مقداری کنده ناامیدی دارن القا میکنن، اما ظاهرن من به هیچی تو گزاره‌ای نبود تو فرماشیشان. به نظر مثل اعتراض نیست که شما ندوانید نظام بانکداری درست کنید، نظام دیگه درست کنید، هر این بانکداری که دارید استفاده می کنید اضطراری ببینید. اضطراری یعنی چی؟ یعنی که باید موقتی باشه، باید دنبال یه ایده دیگه باشه. اصلا ایشان صحبت نداشتن که باید ناامید باشید. باید توجیه فرد موجود می کنید. می توانید بله راهکارهایی وجود داره، ارائه های شده خوب طرح نشده یا موانع رسانه‌ای جلوش گرفته. من مثلا نوع پاسخ باید این تیپی باشه. ولی فرمایشش سر صحبت شده که ایشون چرا مطلوب نگیرید بانکداری رو و سایر ساختار موجود رو. پاسخ‌های رو بیشتر موردی و اینا وقت بشه که بله کار خوب شده و شاید این صحبت با این عنوان بحث هم شخصا تناسب نداره. امکانی یا امکان به نظرم تیپ رو مثلا
بله ادعای مقابل دیدگاه آجای نصیری این هست که حالا قائلینه به تمدن اسلامی، به این که ما میتوانیم نظام سازی کنیم، نظام های مطلوب دین رو در عرصه های مختلف اجتماعی استخراج و استنباط کنیم و به سمت اونها حرکت کنیم. نکته مهمش اینه، اولا مطلوب رو یک باره نمیشود پیاده کرد، درست، اما به جای نسخه اضطرار میتونیم حرکت تدریجی و گذار از غرب رو داشته باشیم و به اون مطلوب نزدیک بشیم. یه سوالی هم که اینجا گفتن همون هست که حاجی رهبرم اشاره کردن که ادله جامعیت دینی که شما میفرمایید با نتیجه‌ای که در آخر ازش برداشت میشه که به خاطر اضطرار و ضرورت‌های اجتماعی و تمدنی و مدرنیته امکان تحققش نیست در تعارضه. یعنی ما از این ور بگیم دین کامل است اما در عمل دین رو حداقلی بتونیم پیاده کنیم. در خدمت شما هستیم هم به مدت 10 دقیقه.
بله عرض کنم که این که فرمودن امارات در زمان معصوم هم حجت بوده فرمایش درستی است، ولی یه وقت ما به خبر واحدی عمل میکنیم که این خبر واحد مثلا زنی در زمان حضور معصوم است و اگر ما دچار تردید بشیم میتوانیم به معصوم مراجعه کنیم، اگر با یه فاصله 2000 کیلومتری هم مثلا باشیم با یه ماه دو ماه بعد میتونیم مراجعه کنیم ببینیم بالاخره تکلیف مثلا نماز جمعه چی میشود، وجوب عینیست یا مثلا حرمت یا وجوب تخییری. یه وقت خبر واحد در عصر غیبتی که دسترسی به امام معصوم نداریم. یه تعبیری مرحوم شیخ طوسی داره، یه وقت حجیت ظواهری است که بالا سرش حضور امام معصومه و شما میتونید مراجعه کنید و رفع اشکال و اختلاف کنید در برداشت از یک نص. یه وقت در عصر غیبته، پس مسئله فرق میکنه. این که فرمودن منجزیت و معذریت یکی از نظرات هست، حالا هر نظری باشه مشکل فقه را در عصر غیبت حل نمی کند. خب یک نظرم نظریه انسداده، با اینکه مرحوم شیخ انصاری با استدلال هاشون پرونده نظریه انسداد را بستن، اخیراً حضرت آقای زنجانی دوباره نظریه انسداد علم را مطرح کردن. هر نظریه باشه ما نمیتوانیم مشکل غیبت امام معصوم را در واقع از سر فقه برداریم. فرمودن که شما که دیگه مثل این که عرفی شدن را پذیرفتید. نه بابا، جمهوری اسلامی پذیرفته است عملا. ما کجامون بر مردین و من موافقم هستم ها، یعنی مشکلی ندارم، یعنی کاملا موافقم که امام یک اقدام بسیار هوشمندانه‌ای کردن که ساختار موجود سیاسی در قانون اساسی را برای جمهوری اسلامی انتخاب کردن. یه موقعی شاید من از همین آقای دکتر روحانی شنیدم که ایشون میگفتن امام تا وقتی که پاریس و نوفلوشاتو بودن به یه ساختاری مثل حکومت دینی نه ساختار جمهوریت فکر میکردن. من و مرحوم شهید بهشتی و شهید مطهری، حالا اگه تو نقل اشتباه نکنم، رفتیم با امام صحبت کردیم و ایشون متقاعد کردیم که این ساختار رو بپذیرن، یه ساختاری که آمیزه از ساختار عرفی و غربی و دینی است. بسیار درستم بوده و در همه چی شما یک ساختاری که ما بر اساس مردین داریم عمل میکنیم نداریم، پس اشکال به بنده نیست. اگه اشکالی باشه که اشکال نیست از نظر بنده، در واقع اشکال به جمهوری اسلامی که اشکال نیست از نظر من. یعنی من مفسده اصرار بر ساختارهای خالص و خلص دینی در این زمانه بیشتر از مفسده پذیرش این ساختارهای التقاطی در خیلی جاها میدونم. فرمودن که برادرمون فرمودن که فلانی میگه خب در نظامات موجود تحقق پیدا نمیکنه. نه، مشکل بالاتر از اینه. ببینید مثال رسانه من میزنم. بنده سوالم اینه چه نیاز فطری و ضروری بشر به رسانه‌های مدرن داشته؟ 124,000 پیغمبر اومدن، 12 امام اومدن، چیزی به عنوان رسانه‌های مدرن نبوده، هنر مدرن نبوده، تلویزیون نبوده، سینما نبوده، اینا همه عقب مانده بودند، اینا همه مثلا بی بهره از مواهب رسانه‌های مدرن بودند. مدرنیته همه ساختارهاش یه نیازهای کاذب ایجاد کرده و بعد ابزارش آورده و ما حالا فکر میکنیم که واقعا اینا یه نیازهای اساسی فطری و انسانی بوده که مدرنیته پر کرده. نه، اصلا اینجوری نیست. بنابراین یه وقت بحث اینه که ما رسانه‌های موجود را میتوانیم آینامه‌ای و ضوابطی براش طراحی کنیم که آفاتش به حداقل برسانیم، ازش استفاده مطلوب‌تر کنیم. بنده کاملا با این موافقم. در حد زیادی هم شده واقعا. یعنی شما مجموعه مثلا تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه کنید، یکی از نجیب‌ترین تلویزیون‌های عالمه. در نسبت سینماش هم با همه اشکالات همین جوره. با این بحث موافقم. اما نظام رسانه‌ای بدیل یعنی چی؟ اولا شما نمیتونید اینو بردارید و بعد مسئله اینه که میگم من در اصل ضرورت وجود چنین رسانه‌هایی بحث دارم. الان 10 ساله که فضای مجازی اومده، تلگرام و نمیدونم واتساپ و اینستاگرام، واقعا اینا نیازهای بشر بود؟ نیازهای جوامع بشری بود؟ ابزاری که به تعبیر از آیت الله مسوا فرمودن، یه جایی که ما در واقع ابزار و تکنولوژی مخربتر از این پدیده فضای مجازی تاکنون نداشتیم و بنده معتقدم به این، علارغم منافع قلیلش ولی واقعا مضار کثیری داره که بسیاری از چیزها را داره تخریب میکنه. پس اصلا بحث جایگزینی نظامات جدید در بسیاری از موارد منتفی است. فرمودن فقه و فقیه را از هم جدا میکنیم. نه، ببینید اینا دیگه خیلی قابل تفکیک نیستن، با همن دیگه. بله، حالا منکر این نیستم یه فقیه ممکنه بیاد از فقه استفاده بیشتری کن، اون بحثی دیگه است، ولی در هر صورت مشکل هست. این چیزی که حضرت آقای نعیمی فرمودن درسته، ولی نه دیگه. ببینید، بله من میگم چرا در دام مدرنیته افتادید. بله من معتقدم یه جایی میتونستیم در واقع حالا که تو این دام قرار گرفتیم اضطرارامونو کمتر کنیم، مواجهی با این ساختارهای مدرن و عملکردی داشته باشیم که آفاتش کمتر کنیم، واقعا شدنیست. ولی با وجود مدرنیته مشکل همچنان به قوت خودش باقی است.
شما تمدنان توقیفی دونستن، تمدن یونان هم همجوری میدونیم؟
ببینید ساختارهای معیشتی تمدن، نه فلسفه یونان مثلا، متوجهید؟ اونا نه، شاکله اساسیش توقیفی است و حاصل تعالیم انبیاس. من در کتاب اسلام و تجدد توضیح دادم، ولی یه جایی ممکنه حذف و اضافاتی شده باشه، ولی شاکله کلی توقیفی است. ولی فلسفه یونان نه. ولی طب یونانی چرا؟ مثلا این طب مزاجی یونانی خودشون فکر میکنم جالینوس ساده این رأیه که او در واقع این طب وحیانی میدونه. فرمودن که ادله جامعیت دین، بنده معتقدم جامعیت دین منوط به ارائه و اقامه دین توسط معصومه. در غیبت معصوم چنین جامعیتی بنده مدعیش نیستم. یعنی ما با یک خلأ مواجهیم، با یک نقصان مواجهیم، و پس بنابراین این اشکال را به عرایض بنده نمیشه کرد. حالا یه شوخی کنم، گفتن یأس، حالا یأس کم بشه بعد نیست که. گفت حتی از تی اثر رسول بعد چی میشه؟ و ظنوا انهم قد کذبوا جاء نصرنا. دیگه حالا همیشه خیلی بد نیست. تمام وقت من فرصت دارم
اگه فهمش دارم.
بله عرض کنم که بله، این که حضرت آقای وحدار فرمودن شما مشکل دار چرا منحصر به مدرنیته کردید، نه دیگه منحصر به مدرنیته نیست، مشکل غیبت امام معصوم هم هست دیگه. فرمودید مدرنیته را لولو میدونید. نه من لولو نمیدونم، من گول بیشا خودمش میدونم. خیلی از لولو در واقع بزرگتر. فرمودن کجا فقه به ما امکان زندگی داده؟ این فقه سنتی زمان صفویه چه مشکلی واقعا برای جامعه ایجاد میکرد؟ چه مسئله ایجاد میکرد؟ و عرض کنم که
آقای فاضل قدیسی با محرکری که داره چی بود آجام؟
در چه مسئله ای که؟
در مسئله جواز سلطان و اخوینو چقدر تکفیر کردن هم دیگه رو، چقدر هم دیگه رو
بمونه؟ خیلی خوب، اون مشکل
اینجوری میگن که
نه من که اون مشکل برمیگرده به غیبت امام معصوم، که وقتی اون معید عرض بنده است. نمیخوام بگم فقه ما قبل مدرن هیچ مشکل و مانعی نداشته. غیبت امام معصوم یعنی ببینید، حالا فرصت نیست، وقتی غیبت امام معصوم شروع میشه اولین اختلافات جدی کلامی بین دو تا عالم جلیل القدر شروع میشه که هر دو معید از جانب حضرتن. شیخ مفید در تصحیح الاعتقاد ایراد میگیره به استادش صدوق که نظریه شما در باب خلق ارواح قبل الاجسام قول ملاحده است. از تو نمیگه شما ملحدی. ببینید چه اختلافات حادی. بیایید در روزگار با همین بحثی که اخیراً با دوستون ما جناب آقای غلامی داشتیم. آقا فلسفه و عرفان اسلامی موجود دینیست یا دینی نیست؟ دو جریان قوی محکم هر دو طرف، از بزرگان، خوبان، عباد، زهاد، عزیزان. یکی میگه آقا این فلسفه و عرفان غیر دینیست، یکی میگه این دین خالص و اسلام نابه. دعوای بسیار اساسی. و اتفاقا طرفین هم در بحث ها و تحلیل علمی هم او به او گاهی گفته نظریه تو کفره، البته نه این که قائل کافره، هم این به این گفته. ما حالا اگر میخواییم تمدن سازی کنیم، اگر میخواییم نظام تعلیم و تربیت و علوم انسانیمون اسلامی کنیم، بر اساس چی اسلامی میکنیم؟ دوستان میفرمان بر اساس فلسفه اسلامی موجود و حکمت متعالیه. خب این جریان دیگه مشکلات حکمت متعالیه بیشتر از اگر علوم انسانی غربی نباشه کمتر نیست. این دعوا حل شدنی نیست و در واقع استمرار عرض کنم که پیدا میکنه. این که فرمودن امام معصوم چرا گفته به فقیه مراجعه کنید، خب بله دیگه، یعنی فقیه که مبتنی بر کتاب و سنت و این میراث باقی مانده در عصر غیبت مبتنی بر او در واقع تفقه و اجتهاد میکنه، او شایستگی دارد که این قافله مؤمنین را، قافله عرض کنم که دوچار مسئله، دوچار مشکل به خاطر غیبت امام معصوم، این قافله را در واقع ببره و از بنبست نجات بده و در یک مسیر هدایت نسبی پیش ببره. این از فیلسوف که بر نمیاد، که حتی از متکلم که بر نمیاد، اما این معنیش این نیست که گفته فرج و الی روات احادیثنا، یعنی راویان حدیث میتوانن همه مشکلات رو حل کنن و مثلا تمدن تراز دین محقق کنن، اینجوری که نیست که. یکی از آقایون میگفتن که حالا من البته مایل نیستم این رسانه این نشه، میگفتن مرحوم شیخ انصاری وقتی رسالشون رو نوشتن، از آقای وحید میگفتن در درسشون یکی دو بار ازشون شنیدم، گفتن که در صدر رساله نوشتن عمل به این رساله در عصر غیبت از باب اکل میته انشاءالله مجزیست. یعنی در مبانی کلامی اجتهاد ما بعضی از فقها ها قید کردن که اصلا اجتهاد از باب اضطراره، یعنی این که ما به این ادله مراجعه می کنیم و فراتر از مسلمات غرق در ظنونیم نشانه اضطراری بودن مسئله است، یا الله معنیش این نیست که با من می تونه مسئله رو حل کنه. فرمودن که چرا اصرار دارید که ما بر اساس همان شیوه سابق بیاندیشیم؟ خب 40 سال که فرصت داشتید میتونستید بر شیوه جدید بیاندیشید، ما حاصل این شیوه های جدید چی شد؟ و ما با شیوه های جدید بیاندیشی واقعا اختلافات حل میشه؟ مشکلات حل میشه؟ ما کلی ما یک از یعنی اون معضلی که غیبت امام معصوم ایجاد میکنه، شیعیان حتی در میان انقلابیون، حالا گاهی ممکنه بگید آقا مثلا ما یک کیفی از فقهای غیر انقلابی یا کمتر انقلابی داریم، اینا با فقهای انقلابی در سر خیلی از مسائل اختلاف دارن، نه آقا بیایید بین فقهای انقلابی ببینید چه اختلاف نظرهای جدی. آقا در باب این که ما مثلا با مثنوی معنوی مولوی چگونه برخورد کنیم در میان انقلابیون، ببینید 4 تا نظر کاملا متفاوت تقریبا. مرحوم علامه جعفری که شارح مثنوی بودن نزدیک به 100 تا اشکال به مثنوی میگیرن، ولی غالب این هستن که در مثنوی مطالب خوبی هست که میشه ازش استفاده کرد، که من واقعا با نظریشون موافقم، یعنی به این نظر نزدیکترم. یه نظر اینی که میگه مثنوی اصول دین است، اینو به دیدگاه. یه دیدگاه میگه مثنوی را با انبر باید برداشت، اینم یه دیدگاهه. و دیدگاه دیگه حالا میشه پیدا کرد واقعا حقیقت تو این میان کجاست و چه ما باید بکنیم، چه کار باید کرد. آقا انسان خلیفت الله انسان نوع انسانیست یا اینکه نه اختصاص به انسانهای خاص داره که انبیا و اهل بیت علیهم السلام، یعنی خلیفت اللهی مسابقه با اسمته. خب دقت بفرمایید، مرحوم شهید مطهری من 2 تا دیدگاه را در آثارشون دیدم، یعنی یه جا قائل به خلیفت اللهی نوع انسان شدن، یه جا قائل به خلیفت اللهی اهل بیت شدن. مرحوم علامه طباطبایی قائل به خلیفت اللهی نوع انسانن و ظاهرا در میان مفسرین شیعه و علمای بزرگ شیعه فکر میکنم اولین کسی که قائل به این نظر شد ایشونه.
تا اونجایی که فکر کنم دور میشیم از بحث.
بله تمام شد.
1 دقیقه فرصت اگه ناظر بفرمایید شده.
بله این حتما به بحث ناظر. ایشون قائل به اونه. حضرت آقای مصباح یه دیدگاهی دارن. میگن اگر کسی حتما این دیدگاهیشون ندیدم، منم نمیخوام این نحوه مقابله تند بپذیرم. ایشون میگه اگر کسی قائل به خلیفت اللهی نوع انسان باشه، معارف اسلامی رو متوجه نشده. ببینید چقدر اختلاف نظر داریم. این اختلاف نظرها با این قصه ها حل در واقع نمیشه. فرمودن نوع نگاه مقام معظم رهبری در مورد اهل سنت، من واقعا قبول دارم. بله نمیخواهم ببینید این حد اقل مثلا چه بگم 20%، 30% یا 40%، حالا درصد نمیشه به راحتی مشخص کرد. این که جمهوری اسلامی توانسته محقق کنه حتما برمیگرده به بینش ویژه حضرت امام، بینش فقهی و سیاسی شون و بینش مقام معظم رهبری. بدون شک اون فقیهی که مواجهش بعضا میبینیم با اهل سنت چقدر مواجهه غلطی است، هرگز نمیتوانست این 30% را محقق کنه. من کاملا اینا رو قبول دارم، ولی همه اینا کمک میکنه به اون تحقق 30% که در متن عرض کردم، اون بخش بسیار عظیمه و در روزگار ما هم اعجاز گونه است و نمیشه در واقع از کنارش گذاشت. بله من هستم.
من فقط دو تا سوال موردی بپرسم شما در خصوص این جواب بفهم. آیا ما میتونیم از با تغییر فقه نظام، نظام سازی از معارف دین، اون وضعیت مطلوب جامعه دینی رو ترسیم کنیم که مثلا نظام اقتصادی مطلوب در کتاب و سنت چیست، روابط اجتماعی در جامعه دینی باید چگونه باشه، نظام فرهنگی مطلوب چیست، که این بشه مطلوب ما؟ بله شما میفرمایید و همه هم قبول دارن که این یک باره امکان تحقق ندارد. بحث بعدی دومیش تحققشه. تحققش این است که به نحو تدریجی تو اسناد بالادستی سیر حرکت‌های کلان جامعه ما به سمت اون برنامه‌ریزی کنیم، گام به گام پیش بریم.
بله ببینید در حد ترسیم کلی و با یک سری از جزئیات نس آری از اختلاف، یعنی این اختلافات در حدی که واقعا بتونیم ما بگیم به جهان بگیم ببینید اسلام، اون هم اون چه که در مذهب تشیع هست، در واقع این تصویرش و طرحش در مورد یک جامعه آرمانیست که این میتونیم این کار کنیم. مثلا واقعا کتاب الحیات استاد محمد رضا حکیمی با این انگیزه نوشته شده و بسیار جالب وقتی که شما به این مراجعه میکنید، ولی این شده نیست، یعنی بسیار جذابیت داره، اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا با این ایدئولوژی ها و عرض کنم که نظامات فلسفی و فکری و ایدئولوژیکی که بقیه دنیا ارائه دادن، ما یه نهج البلاغمون با همه اینا، ولی این شده نیست در عرصه نظر. و اتفاقا معتقدم که ما یکی از کارهایی که باید در انجام بدیم در اون حیطه‌ای که جزو مقدورات ما هست، آگاه سازی دنیا و جذب روحی و معنوی و فکری مردم به اسلام، همین کاره. اما در عرصه عمل ببینید مشکلات سر جای خودش باقی.
میشه به سمت اون مطلوب پیش رفت؟
نه نه، به اون مطلوبی که شما میخواید بگید که مثلا یه تمدن، نه خب آقا شما مشکل دارید دیگه، مشکل غیبت امام معصوم دارید. بله راجع به مدرنیته اگه یه اتفاق بیفته لوفورست که بعیده، فرض کنید اگر تمدن مدرن برچیده بشه، حالا چی دوره برچیده شود که عرض کنم معضلیه. به انیشتین گفتن که آقا شما که این فیزیک اتمی مبدعش بودی، بعد به سلاح اتمی رسید، جنگ جهانی سوم چگونه است؟ گفت جنگ جهانی سوم نمیدونم، اما جنگ جهانی چهارم با بیل و کلنگ. حالا اگه و خدای نکرده جنگ جهانی سومی شد و محتمل هم هست و اینا کل میراثشون ویران کردن، دوباره اگه ما به یه جامعه ما قبل مدرن برگشتیم، مثلا میگم بله اونجا دوباره امکانات ما برای اصلاحگری افزایش پیدا میکنه و این مانع از بین میره. ولی با وجود مدرنیته مشکل سر جای خودش هست.
حاجی رحمت بفهم
ببینید آقا این هستیدی یه وقت بعضی پرونده ها رو امکانی نینی که اولش بخونی نیست، یکیش همه پرونده مدرنیته هست. پرونده مدرنیته رو الان از اولش بخونی فایده ای نداره، میتونی برگردی به دیدی سلقه نمیتونی. آقا این هستیدی ما یه آدمایی هستیم چشن رو باز کردیم توی آدمی که ما تنها بازیگران این عالم نیستیم. به تعبیر شما یه عالم مدرنی اومده، یه ابزاری رو، ساختارهایی رو، فضایی رو درست کرده، الان با این عالم میخواییم مواجهه پیدا کنیم. راه حل شما این هست که برگردیم به دوره انبیا سوار اولا و بغاته رو اینا بشیم.
ما راهلم این نیستا، ما نمیتونیم توفیقش نداریم، ما نه اصلا کنیسا عادت به توفیقش بعید نسیده رو بشه، پس اینه نگید شما
من لازمه ای فرمایش شما رو
خوخه نیستا آقای نزده فرمایشی، چون عملی نیستا، نه این که زشت و بده، نه اصلا سعادت و توفیق میخواد نیست سعادت و توفیقش دیگه
بشه. شما میتونید بگید دوی بلاوه دو چهار نمیشه، اگه گفتی چهار میشه دیگه دستت نیست که دیگه چهار زوج نیست، چهار مذهب دو نیست، جزشون رو زن نیست. اینی که من بهش معتقد نیستم خیلی اشتباه میگید، معتقد نیستم، یعنی باید معتقد باشم. کسی که میگه دوی بلاوه دو چهاره دیگه بعدش نمیتونه بگه که چهار زوج نیست. این که من نظرم این نیست که خیلی غیر منطقی تر از حرفه. شما دارید میگید من عرض من اینه، یه عالمی یه بازیگرانی اومدن اینجا بازی رو شروع کردن، شما این وسط هست، یه راه حلی چهار تا فقیه دادن، میگن آقا ما در همین عالمی که درو عالم افتراره، درو عالم غیبت معصومه، درو عالم مسیطر غرب هست، ما میتوانیم با سکه بر فکرمون یه طرحهای ایجابی ارائه بکنیم و این طرحهای ایجابی با همه فشار و موانع میتونه یه شکافی در رقیب ایجاد بکنه و یک فرقی برای ما ایجاد بکنه. و بعدش هم گفت کردیم و شد. یه نمونش هم خود انقلاب اسلامیست. خود انقلاب اسلامی در شرایطی داره محقق میشه که میخ مدرنیته در این کشور ما تا ته زده شده، اما انقلاب اسلامی یه انفتاح تاریخی برای دین بود و ثمرش هم تغییر موازنه نمیدونم قدرت در مقیاس جهانی به نفع دین شد. خیلی ها رو دعوت کرد، خیلی ها رو جذب کرد، تصرف کرد، دشمن رو عصبانی کرد. ما اخیراً توی یه کتابی داشتیم کار میکردیم، سندی دیدیم، جداً تعجب کردم. حدود یه سال و خورده‌ای قبل از انقلاب اسلامی بین اسرائیل و آمریکا و این نمایندگان جهان عرب سندی مکتوب امضا میشه که ما فلسطینی دیگه نداریم. اسرائیل و فلسطینی هایی که خواستم تو فلسطین بمونن باید با شناسنامه اسرائیل و هویت اسرائیل، اونم که اعتراض دارن به عراق و اردن و لیبی با هزینه عربا منتقش. سند مکتوب تمام شده. انقلاب اسلامی اومده 40 سال گذشته، اسرائیل تو همون تیکش مونده، هنوز همون فلسطین رو نگرفته، به هم زده. تو همه ساختاری که شما دارید میگی، اینجوری که شما دارید توصیف میکنید، قبل برای کی هم خیلی از ما با دستوانی باشه؟ این فرمایید آقا این شاهکار امام بود که ما رو آورد عرفی کرد. اگه امام میخواست ما رو که همه حرف آقای حجاجیان در کتاب شاهد و قصفی تا شاهد بازاری، اگر هنر امام این بود که ما رو عرفی کرد، غرب برای چی با ما خودشو درگیر کرده؟ برای چی داره میجنگه؟ خب امام که خود ما رو برد داخل غرب، ما رو عرفی کرد. این فرمایی شده شما ببینید، شما اصلا صحنه بازی رو تصور ندارید. به نظر حقیق صحنه صحنه رو کاغذ نیست، صحنه صحنه وسط خیابانه، وسط خیابان جهانی. یا آدمایی اومدن انگیزه شدن، پولش دارن، عده و قده شدن، تاریخ شدن، قدرتشون هم دارن. شما اومدید با همه متناظرهای همونا در سهم خودتون یه رقابتی شروع شده. تو این رقابت یه عده میگن آقا ما باید از دین تر در بیاریم، حتی اگر نتونن در بیارن، حتی اگر نتونن در بیارن، عقلانیت مدیریت روانی جامعه اقتضا داره که شما این رو بگید. وقتی دارید میگید نشاط درست میکنید، امید درست میکنید، از انفعال جلوگیری میکنید و خیلی اتفاقا هنوز دو هفته نمیشه حضرت آقا جلسه گرفته بود و اون بزرگواران فرموده بود قطعا غرب در آینده خیلی زودتر از اون که فکر میکنید از بین میره. بعد فقط همین آقایونی که سند و برو برده بودن پیشش، بعد فرموده بودن که تضمینی نمیکنم که غرب که از بین بره حتما شما جایگزینش میشید. این که شما بخواهید جایگزین بشید باید تلاش کنید و باید عرضه کنید و باید طرح بیارید و باید یک کارایی بکنید. یه منطقی میاد این کاری میکنه، میگه قطعاً اون از بین میره، قطعاً اسرائیل از بین میره. یه منطقی اومده میگه خیلی بعید میدونم تا اومدن امام زمان، نمیدونم مثلا دست ما کاری بر بیاد. اصلا به لحاظ مدیریت روانی اجتماع این حرفاتو چه اندازه ما روشون باید حساب بکنیم. این نکته اول. نقطه دوم، آقای نصیری یک کلیدی واسه همین کلید آقای روحانی دستتون اومده. هر عنوان بحثی که اینجا میذاریم شما برمیگردید سر و اما افغانستان، اما مدرنیته و اما فلسفه و اما بابا جون. بحث ما بحث این هست که از مجموعه تراث فقهیمون میتونیم چیزی بیش از اینی که الان آقایون مدعی هستن و درآوردن درآورد؟ میشه یه روزنی ایجاد کرد؟ میشه یه کاری کرد مثل حضرت امام که میلیون ها نفر دیگه مسلمان و غیر مسلمان باز شما نسبت جدیدی میگیرن و برای دشمن فشار بیاد یا نه؟ مسئله اینه، شما با یک کلید نمیتونید همه بحثا رو همین کلید رو بخواید در بکنید. فکر نظام میگید حرفا همون نقد مدرنیته است، مدرنیته هم میگیم نقد مدرنیته است، روشنفکران هم میگیم نقد مدرنیته، راجع به نقش انقلاب ایران در هندوستان هم حرف بزنیم دوباره نقد مدرنیته است. یه چیز دیگه اضافه کردن به نام غیبت امام. آقا غیبت امام معصوم، غیبت امام معصوم. برادر من اگر دین جامعه هست، این دین جامعه اینقدر کوتاه‌فکره که فکر نکرده که نمیدونم در راستای غیبتش خودش جوری تحقق پیدا بکنه. جامعیت دین اقتضا داشته که برای اصل غیبتش که خودش هم اتفاقا مطرح کرده اون رو پیشبینی کرده، طرحی ایجابی اداری درست بکنه. وگرنه دینی که نمیدونم اومده گفته بله من همه چیز من هستم، البته وقتی من نمایشم شما برید تو زیل غرب، ولی منفرد چی؟ این دین دین جامعه؟ اما چرا؟ آخه این خدا رحمت کنه مرحوم آقای اصطفانی در این کتاب درآمدی و علم اصولشون نوشتن اونجا که بیا ما اصلا فراموش کردیم مبانی علم کلاممون رو، یه مبانی یه جا طراحی کردیم وقتی اومدیم تو فقه انگار نه انگار کنه مبانی ماست، اصلا ورود ندادیم اون رو. این چه جامعیتی که شما از دین دارید صحبت میکنید که میگم آقا من میتونم با میراث امام صادق علیه السلام یه کاری بکنم، میگه خود امام صادق نیستم، نمیتونی نمیفهمی، نه توفیق داری نه هیچی. باقی چه امام صادق بود که نتونست منو تربیت بکنه؟ 250 سال اهل بیت علیهم السلام رو با همه اون قوت‌ها و مهارت‌ها و ترین‌ها و عظمت و توانمندی‌هاشون اونا رو نمی‌بینید؟ 40 سال انقلاب اسلامی، 40 سال شما کاری نکردید، 40 سال شما کاری نکردید. خب امام معصومی که شما تو سر ما دارید می‌زنید 250 سال نتونسته کاری بکنه. این منطقی که شما دارید خب پاسخش اینه دیگه. واقعا آخه اینجوری باید با دین مواجه شد. نظام احسن خداوند در یک مقدار بالاتر از اهل بیت فرموده من نظام احسن درست کردم. خدا که فقط خالق ما نیست، رب ما هست. رب یعنی یک کسی که لحظه لحظه داره تو این عالم داره مهره میچینه. این چه ربیست که نمیدونم فرض کنید یه تاریخی درست کرده که این جبهه نمیدونم ایمانی متعلق به اون طبق فرمایش شما محکوم است که تا پایان تاریخ باید منفعل نمیدونم دشمنان قطعی دین خدا باشد. شما تمام ظرفیت های من رو برای حرف زدن، برای تصرف کردن، برای ساختن، همه اینا رو دارید میزنید تو سرش که خونه همه میشه بعد یک چیزی میشه. پرسش آقای عبداللهی بزرگوار این هست که من میتونم به لحاظ نظری ترسیم وضع مطلوب کنم؟ بفرمایی بعد من میتونم به سمتش جهتگیری کنم؟ میگه نه، اما مسئول نیست، نمیتونی. هر فقط هم یک کلمه، اگر من بتوانم به سمت نظام مطلوب دینی جهتگیری بکنم، این یعنی پاره کردن کل مدرنیته، یعنی این شکاف تو قلب مدرنیته. بچه شما اینا دیده نمیشه اصلا آقای نصیری. بعد یه مسئله اختلاف، آخه چه مسئله ایست که شما دارید مطرح میکنید؟ این همه فقهای ما مطرح کردن، متکلمین ما مطرح کردن، فیلسوفان اسلامی مطرح کردن، اصلا وحدت نظریه مخربه، از خلاف عقله. ما از اجتهادمون در دنیا داریم روسفید داریم، به این دلیل داریم دفاع میکنیم که نمیدونم ما تکثر در فتوا داریم، در این نمیدونم که حجیت روشیمونو تأمین کردیم به تکثر در فتوا رسیدیم. دلیل این قضیه آقای مصباح در این کتاب های معارف دینیشون میفرمان توضیح میدن این غیم بودن دین رو، میفرمان غیم دین به این هست که تکوین و تشریحش با هم دیگه هماهنگه. تکوین عالم رو نگاه کنید، چقدر تکثر زواق دارید، چقدر تکثر ظرفیت ها دارید، چقدر تکثر ایمان دارید، چقدر تکثر عقل دارید، چقدر تکثر نمیدونم محیط دارید. حالا شما در نظر بگیرید ما یه دونه فتوا اینجا بیاریم، مثلا به نظر آقای نصیری یه وحدت در فتوا که ما بگیم آقا لیل مثلا فرض کنید واحد است، طلوع خورشید نمیدونم فرض کنید کی است، لیل نظریه وحدتی بدهید، این نظریه وحدت رو شما، این نظریه واحد رو شما میذارید تو جامعه ای که تمام متغیراتشون با هم دیگه نمیدونم متفاوته، اصلا معقوله؟ کارآمده؟ به نظر شما خداوند نمیتونست نمیدونم اون گل سرسمد پیغمبرش هم اول کاری خلق میکرد میگه یه گونه پیغمبر همین کار میکنه حضرت مهدی علیه السلام کرده، نمیتونه جز با پیغمبر خاتمش با پیغمبرش بکنه، با یه گونه پیغمبرش یه حجت اول کاری میآورد به نام حضرت آدم اون رو درست میکرد براشون تا اول تاریخ اون رو زنده نگه میداشت، هم اول کاری هم قانون اصلیش و قانون واحدش رو میآورد. چقدر راجع این تفاوت شرایع حرف زده شده، راجع به عقلانیتش، راجع به حجیتش، چقدر راجع به روش های متعدد و متکثر دینی حرف زده شده. اگه ما الان بزرگواری میفرمود ما داریم داخل آمریکا دخترم اومده میگه من اسلام رو مطالعه کردم میخوام نمیدونم شیعه اسلام عشری بشم، و همه اسلام خودم و خانواده مشکل نداریم با حجابش مشکل داریم. حالا اگر من اینجا فتوای واحد میدشم میتونید ما الان چقدر رو داریم مسلمون درست میکنیم؟ گفتیم آقا اینجا ما یه مشاهدی داریم اصلا گفته اصلا حجاب نمیدونم فتوای دینی نیست، حکم دینی نیست، حکم اجتماعی نیست، باشیم به شهادت این تو بگو الان دیگه اینم کار نداریم تا آخر عمرش هم سرلخ باشیم به نسلهاش، به نمیدونم قدرت تصرفی که بعد از این نمیدونم قرار ما داشته باشیم، به اونها هم نگاه میکنن که اگر قرار مگه در غیر علوم در همون فضای عرفی در مثلا جامعه شناسی در خصوص همینه که جامعه چیز جامعه شناسان به وحدت رسیدن که شما تو سر ما میزنید که ما تو هیچ چیزی نمیدونم با این اشتهاد به وحدت نرسیدیم در زمان معصوم علیه السلام مگه ما به وحدت رسیدیم از یک معصوم آمدن پرسیدن آقا وقت غروب کیه فرمودی که وقت غیاب غروب از همین معصوم دو روز دیگه پرسیدن گفته وقتی که عمره مشرقی بالاترتون بشه از همین معصوم پرسیدن دو تا عامل دو تا نمیدونم چیزی دیگه اینو گفته چرا داره معصوم اینجوری صحبت میکنه آدم ها متفاوتن شرایط متفاوته درک ها متفاوته وضعیت ها متفاوته اگر قرار بود که یه دونه حرف بزنیم که همون کتاب هست فلان کتاب الله که همون بود دیگه کفایت میکرد همون هست فلان کتاب الله کتاب خدا چه مشکلی داشت همون بس بکش اینی که خداوند شارع مقدس کتابشو کتابی که قراره تا آخر بمونه یه جوری فرستاده که این قابلیت تفسیر داشته باشه قابلیت تعبیر داشته باشه تا بتونه نمیدونم با زبانهای متعدد با افکار متعدد با زبانهای متعدد ارتباط بگیره اینها در دین دفاع شده و مطرح شده همه اینا تازه بگذاریم من اصل ادعام این هست آقای نصیری یه لحظه فرض کنید لو در این علم میگن آقا نمیدونم با فرض صفر بودن همه متغیرات دیگه غیر از این متغیر هستی که در این فرمول آوردید لو مدرنیته نبود ما نمیتونستیم به این دین یه جوری غیر از نگاه بزرگوارانی که دارن نگاه میکنن نگاه کنیم طبعا اگه یه جوری دیگه بخوام نگاه کنیم نتیجه که طرحی دیگه این میشه طرحی دیگه اقدامات دیگه این میطلبه خروجی دیگه این میطلبه آثار دیگه این میطلبه چهار تا فقیه اینجا اومدن سلنا که اونها اندازه بزرگوار مثلا فرض کنید به مدرنیته نگاه نکردن به یا نگاه کردن و نگاهشون تطبیق نمیخوره با نگاه حضرت علی در باب مدرنیته این فقیه این عالم اجازه ندارد که به همین چیزی را که میفهمد گیرم مدرنیته را نفهمیده است به همین چیزی که میفهمد یعنی منظومه روایات و قرآن و سیره علما و تراث فقهی ما به همین چیزی که میفهمد میتواند متفاوت فکر کند همین رو میتواند در یک طرح دیگه نمیدونم بیاره بیرون کل ادعا این هست که این تراث فقهی این نصوص این میراث دینی که در اختیار ما هست میتوان به اینا یه صورتبندی متفاوت از این صورتبندی که الان هست به وجود آورد امام رحمت الله علیه 40 سال قبل با میراثی بسی کمتر از این فقه ما انقلاب درست کرد الان فقهای ما توی اداره انقلابی که امام درست کرد توی اداره بخشش موندن به نام فقه و ما حق بده که اعتراض بکنیم یا چه فقهی که قومو نمیتونه اداره بکنه امام با همین فقه انقلاب درست کرد و کلی عالم مدرنیته که شما میگید مسیطر هست برای ما همه رو لرزوند نمیشه امتداد نگاه امام دوباره به فقه یه جور دیگه نگاه کرد به قرآن به روایات دین یه جور دیگه نگاه کرد حتما دوباره من باید رسال مکاسب بخونم تا اسمم بشه نمیدونم صحیح گمان من مطمئن هستم جناب آقای نصیری اجزای لااقل این جملاتی که دارم میگم شناخت دیرینه ای که استاد بزرگوار من هست از حدود 20 سال قبل توفیق دارم خدمتشون هستم خیلی از اینا رو خود ایشون یاد گرفتن اما نمیدونم چرا در مقام صورت بندی نمیدونم فرض کنید اجزای فرمایششون نتایج رو جوری دارن میگیرن که اصلا نگاهی ایجابی به دین این طرف نیست هرچی هست لولوی مدرنیته هست حالا لولو غول مدرنیته من به گمانم شما آقای نصیری یه پرسش رو این چیزا مطرح میکنن این روشن فکرها پرسش قابل تحمل یه وقت ما میگیم آقا ما چرا عقب موندیم میگیم آقا استعمار اومد وارد کرد استثمار کرد وابسته درست کرد یه سوالی که مطرح میکنن اینه که تو چه وضعیتی بودی که استعمار تونسته تو رو قلقلک بده تونسته به همت بزنه تونسته درت تصرف بکنه این سوال پیشینی تره استعمار اومده منو غارت کرده قطعا قبل از اینکه استعمار بیام من اینقدر ضعیف بودم که یکی دیگه میتونه منو غارت بکنه چرا به ریشه اون ضعف نگاه نمی‌کنید اون دیگه رفتی اون مدرنیته نداره اون مال خود ماست به اون میتونیم نگاه بکنیم اصلاً نمی‌کنم
برات بجا وقت اون تمام 2 دقیقه اگه سخن پایانی رو بفهمید
عرض کنم که خطاب پرشور حضرت علی نه مشکل غیبت حل می‌کنه
و نه مشکل مدرنیته. منم منکر دستاوردهای نسبی جمهوری اسلامی نیستم، تو اون متنم عرض کردم من اینا اعجاز میدونم در شرایط کنونی. اصل پیروزی انقلاب اعجاز میدونم، 40 سال تداوم جمهوری اسلامی اعجاز میدونم، کاملاًم محتمل میدونم به احتمال قوی انشاءالله بساط رژیم صهیونیستی برچیده خواهد شد، حتماً سهم اساسی را در این برچیده شدن نهضت امام و انقلاب امام داشته. احتمال قوی سقوط غرب، نظام سلطه غرب وجود دارد، نه به صرف بروز انقلاب اسلامی، به خاطر سنت های قطعی الهی، اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فدمرنا عليهم العذاب. حالا اگه آیه درست خونده باشن، البته انقلاب اسلامی هم این سنت ها را داره تصریح میکنه، همه اینا سر جای خودش. ولی حضرت آقای رهدار، ملازمه بین این دستاوردهای بسیار بزرگ با رفع ربا از نظام بانکداری مدرن تا وقتی که وجود دارد نیست. احتمال سقوط اسرائیل بسیار قوی تر است تا حل مسئله حجاب در کشور با وجود نظامات مدرن رسانه‌ای و هنری و چه و چه و چه و چه قدی تره. اینا چه ملازمه ای داره؟ عرض کنم که واقعا بله به مباحث کلامی باید مراجعه کنیم. ما باید کلامی مقدمه اجتهاد کنونی تدوین کنیم، از اون کلام جامعیت دین به این معنایی که شما میگید با فرض غیبت امام معصوم بر نمیاد. عرض کنم که بله شاف دیگه.
خب دو دقیقه آخر چون شروع جلسه واجای نصیری بود، دو دقیقه پایانی رو
واجای نصیری عزیز. تفسیر انقلاب اسلامی به اعجاز همان تفسیری که آقایون در مرکز اسناد ریاست جمهوری در دوره دوم خرداد میکردن و قطعا شما باش مخالف. وقتی میگید اعجاز یعنی دیگه قابل تأمین نیست، قابل اعتصاب نیست، قابل اگر منظورتون از اعجاز این هست که یک منطق مدبرانه قابل تحصیل و تعمیمی دارد، دیگه حالا باش بگید اعجاز، ممکن حرف ما میشه. دوباره سنت های الهی که دارید میفرمایید در حالت تصریح فرمودید انقلاب اسلامی خودش که مصداق تام تحقق سنت الهی در اینجاست و درست هم فرمودید که تشدید کننده نمیدونم و مستحکم کننده تحقق نمیدونم سنت های الهی دیگه است. سنت های الهی دیگه است و این هست حالا حقیر همین کتابچه ای از من بیرون هست که چگونه انقلاب اسلامی علت انحصاری به بن‌بست و سنن غرب هست. این بازی روشن فکرانی که دارن با سن ما درم بیانن که نه آبا اگر انقلاب اسلامی هم نبود غرب به دلیل کارهای غلطی که خودش میکرد به بن‌بست میدادی. اینجا یه انقلاب اسلامی اومد به اینا فشار آورد، مجبور شدن که نمیدونم زودتر خود علت انحصاری نمیدونم به بن‌بست رسیدن غرب رو بنده انقلاب اسلامی میدونم در دوره اخیر در یه کتاب که اینو منتشر کردم تو اینترنت هم. دوستان موفق باشید.
تشکر میکنم از دوستان بزرگوار.
تشکر از همه دوستان که زحمت گوش دادن به حالا عرایض بنده عرض میکنم به خاصیت خیلی ماشاءالله فرمایشات آیه در اکاسی
سلام علیکم.